بازگشت وی هزاران نفر از معترضین و مخالفان دولت او در میدان تقسیم شهر استانبول گرد آمده و خواهان استعفای او شدند. نخست وزیر ترکیه امروز بار دیگر تاکید کرد که طرح دولت خود در رابطه با تخریب یک پارک قدیمی در استانبول و احداث یک مجتمع فرهنگی تجاری در آن محل را به اجرا در خواهد آورد. گروهی از معترضین که خواهان استعفای رجب اردوغان هستند میگویند وی با پافشاری بر مواضع قبلی خود به ناآرامی‌های چند روز گذشته در ترکیه دامن میزند. در تظاهرات خیابانی یک هفته پیش که به بسیاری از شهرهای ترکیه سرایت کرده، تاکنون 4 نفر کشته و نزدیک به 4000 نفر دیگر هم مجروح شدند. در پی درگیری‌های شدید بین نیروهای دولتی سوریه و گروه‌های مخالف در بلندی‌های جولان، دولت اتریش امروز اعلام کرد نیروهای حافظ صلح خود را از این منطقه خارج می‌کند. امروز مخالفان مسلح حکومت سوریه به مدت چند ساعت کنترل یکی از گذرگاه‌های مرزی بین سوریه و اسرائیل در بلندی‌های جولان را به دست گرفتند که پس از زد و خورد با نیروهای بشار اسد، کنترل گذرگاه بار دیگر به دست نیروهای دولتی افتاد. اتریش تنها کشور اروپایی است که با 380 سرباز بخشی از نیروهای 1000 نفره حافظ صلح سازمان ملل در بلندی‌های جولان را تشکیل می‌دهد. از زمان آغاز نبرد سوریه در کشور دو کشور ژاپن و کرواسی نیز نیروهای حافظ صلح خود را از این منطقه خارج کردند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه‌های تا چند سال گذشته رو بشنوید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
ببخشید، من 25 ساله هستم، 3 سال و نیم ازدواج کردم، از طریق همسرم مهاجرت کردم اومدم آمریکا. من درسم 2 ترم مونده بود که لیسانسمو بگیرم، نتونستم به خاطر ویزا اومدم اینجا. اینجا تا من شروع کنم و اینا درسم، اینجام درسم هنوز تموم نشده، 2 سال مونده از درسم. من با همسرم خیلی مشکل داشتم، اختلافاتی داشتیم، ولی من همیشه مثلا میگفتم که خب همه اختلاف دارن، همه تو زندگی هاشون مشکلات دارن، همیشه باید اینجوری زندگی کرد.
من نفهمیدم یعنی چی عزیز؟ یعنی آخه این نتیجه گیری است که حرف درست ولی غلط.
همه میگفتم همه یه بدیایی دارن یه خوبیایی دارن، باید آدم خوبیا رو ببینه
بیشتر. خب اگر اینجوری بود اصلا آدم چرا کوشش کنه پیدا کنه کسی که همسر مناسبی براش، همه یه عده خوب مقدار خوبی دارن مقدار بدی بگیره دیگه. نه عزیز، آخه این استدلالای بسیار بی‌معنی است. اختلاف داریم تا اختلاف، شما اگر یه همسری دارید که میخواد امریکا زندگی کنه، یکی ژاپن، کجا میشه که خواهرگی خوبی و بدی داره؟ من بیام همه زندگی یه جای زندگی کنم که نمیخوام؟ یا اگر یه همسری گفت من بچه نمیخوام، یکی دیگه خواست، باز بیام هر کسی خوبی و بدی داره؟ ماجرای خوبی و بدی درباره موارد جزئی است، به علاوه وقتی که به هر حال یه مقدار از این تفاوت‌ها به عنوان یه نگاه متفاوتی است که به انسان چیزای تازه میآموزه و یه تنوعی میده. ولی اگر اختلاف ها ویرانگر و مزاحمه که نمیشه اسمشو گوش، همه اختلاف دارن. بله، شما تو این سن و سال چه مدت ایشون رو میشناختید که ازدواج کردی؟
بعد متاسفانه نمیدونم، خیلی کم بود، 6 ماه فقط تلفنی، تا اینکه ایشون اومدن ایران 3 هفته ما هم با هم دیگه بودیم، بعد ایشون رفتش کارای منو کرد و من اومدم اینجا.
خب اخون که درست نیست عزیزم. اولا قرار هست که آدم هم دیگر به تلفنی سبب میشه که شما یه تصویری از یه آدمی میسازید که ایشون چند سالشونه؟
من 25 سالم، ایشون 31 سالشونه.
خب حالا شما دو چیز اصلی که الان با هم اشکال و اختلاف دارید چیه؟
والا من همین خواستم همینو بگم، من یه کاری کردم خیلی اشتباه کردم، خودم میدونم. من رفتم ایران، وقتی رفتم ایران برگشتم قبل از ازدواجم من با یه آقایی صحبت میکردم، دوست بودم. وقتی برگشتم دوباره برگشتم امریکا، با اینکه گذاشتم با شوهرم اختلاف زیاد داشتم، ولی با ایشون تلفنی صحبت کردم. من شوهرم متوجه شد، خیلی عصبانی شد، فهمید، به من گفتش تو چیت کردی رو من، خونه رو ترک کرد. ولی من نمیدونم، من به خاطر خلأ عاطفیم بوده، نمیدونم چی بوده.
یعنی چی به خاطر خلأ عاطفی؟ یعنی چی؟
آخه خیلی بیتوجه بودن.
خب چه ارتباط داره کسی بیتوجه بوده؟ شما میرفتی دکتر؟
نه، من میدونم خودم کارم غلط بوده، از بیخ واقعا اشتباه بوده. من هر کاری هم کردم که ایشون برگرده، ایشون راضی شده به برگشت، ولی به من میگه که تو دلت یه زندگی با من نبوده، تو اصلا انگار با من منو دوست نداشتی و مثلا فقط یه ذهنیت دیگه از امریکا، از زندگی زناشویی داشتی که هیچ کدوم انگار برآورده نشده، تو سرخورده شدی، نمیخوای زندگی رو.
بعید نیست حرفاشون درست باشه عزیز، ولی ببینید ایشون هم نشون نمیده که اون آگاهی و توان داره. ایشون هم که تو امریکا زندگی میکرده قرار نبوده تلفنی 6 ماه با یه دختر حرف بزنه بعد برسه هفته باشه ازدواج. یعنی اولا این، یعنی شما از نظر من کارتون اشتباه بوده، یعنی هر دو کارتون اشتباه بوده. این طریقه ازدواج نیست عزیز. تو دنیای امروز آدما با این همه تفاوت از طریق تلفن ما هر جور دلمون بخواد یه آدمی رو تصویر میکنیم. تلفن وقتی که مطلب از طریق گوش میره، اون تصویری که ما بهش میدیم شخصیه و اون آدم نیست. به همجاست که من همیشه عرضم این بوده که اگر با کسی تلفنی یا هر طریق دیگه آشنا شدید، در اولین فرصت ممکن هم دیگر رو ببینید. تا اونجا که حتی گفتم یه دقیقه دیدار بهتر از ای بسا هزار ساعت گفتاره. چرا؟ برای که اهمیت این دیداره. شما خب این کار رو نکردید. بعد شما تو سن و سالی نبودی که وقت ازدواجتون باشه، 21 ساله وقت ازدواج. بعدم شما آمدید اینجا، خب با اشکالاتی روبرو شدید. حرف ایشون اینجا میتونه درست باشه که ما هممون، من الان یه تصویر و تصوری از ژاپن دارم که نیست، تصویر و تصوری از مثلا فرض کنید زندگی در یه کارخونه دارم که اصلا نیست. خب اینا ذهنیت ماست، با واقعیت که نمیخونه عزیز. بنابراین شماها هر دو قراره یه نگاهی بکنید که با انتظارات و احتیاجاتتون کاری نداشته باشید. اون انتظارات و احتیاجات موضوعش منتفی است. نگاه کنید به واقعیاتی که همکنون هست، بعد ببینید تو این چارچوب شما به هم میخورید، به درد هم میخورید، بمونید و الا باید بپذیرید ازدواج اشتباهی کردید. یه زمانی هست که تفاوتات طوری است که میشه حلش کرد، یعنی اونقدر عمیق و سنگین نیست. یه زمانی هست که موضوع جدی است. کاری که شما کردید با بهانه یا دلیلی که میارید که معنی نداره. خلای عاطفی یعنی چی؟ اصلا این معنا نداره. بنده وقتی با مشکلی، من اگه گرسنه شدم بگم چون من گرسنه شدم مثلا رفتم آهن خوردم یا رفتم به کسی مشت زدم، چه ارتباطی نداره؟
من میدونم کارم اشتباه بوده، خودم هم قبول کردم که هر چه قدم شده تاوانشو بدم که بخوام حداقل عذاب وجدان یا بخوام این دل شکسته ایشونو من بخوام درست کنم. ولی به من میگه من برمیگردم، اگه برگردم ولی این سری با هم چیز کنیم، با هم زندگی کنیم، میگه من با خودم رو پروتکت کنم، از من پرینافچوال میخواد، نمیدونم، به من میگه بیا بریم ازدواج ایرانی بکنیم، همه اینا رو به من گذاشته، به من میگه حالا منو میخوای با این همه شرایط میخوای با من باشی یا نه.
نه ببینید عزیز، من دو تا نکته است. اگر ایشون حرف نسبتاً معقولی بزنه، شمایی که میگید حسن نیت دارم باید بپذیرید، بعدم باید ببینید کجاش به نفع ایشون یا به ضرر شماست. من نمیدونم prenuptial agreement در خصوص چی، در خصوص مسائل مالی ایشون.
بله
خب ایشون که ظرف چه مدتی سالان شما مالید امریکا؟
3.5 سال.
شما 3.5 سال مالی، چه مدتی ازدواج کردید روی هم؟
3 سال. نه یعنی همون 3 سال رو
شما اگر از هم جدا بشید، شما اگر هیچ درآمدی نداشت باشید باش بشه، ایشون روده مثلا 2 سال نصف این مدت باید هزینه زندگی شما رو بده، همین برای چیز دیگه شما بهتون نمیخوره. یعنی شما مالک چیزی نمیشید، چون یه دست ما یه تصوری داریم که ای با کسی ازدواج کنیم مالک نصف، اصلا همچی چیزی نیست.
ایشون میگه که یه دفعه شما درس تموم شد، تا 2 سال دیگه درس تموم شد و بعدش رفتی سر کار، یه دفعه خواستی از من جدا بشی، یه دفعه همه نصف همه یه دارایی منو یه دفعه.
نه خب ایشون قانون رو نمیدونه. ایشون اگر ببینید عزیز، یه مقدار اولا سن اگر مدت طولانی تر بشه، اون به جای اگر 6 سال با هم زندگی کنیم میشه 3 سال به جای الان که است. دوم اگر یه چیزایی رو شما بتونید ثابت کنید که در دوران ازدواج بوده به هر دو تعلق میگیره، ولی چیزی که ایشون داشتن نه. حالا بحث من اون نیست، یعنی اونو میشه به نوعی حل کرد. بعدم حرف ایشون هم استدلالش اینه که اگر تو واقعا نمیخوای اینجوری زندگی کنی چه اهمیتی داره که این رو امضا کنی، ولی من با این استدلالم موافق نیستم. حالا برگردیم سراغ اون سوالی که من از شما داشتم، ولی لطفاً یکم چون دختر باهوشی هستی دقت کنید، همینجوری جواب ندید و جواب دادگاهی هم به من ندید یا جوابی که به بقیه دادید با عادت کردید به گفتنش. دو تا موضوع اصلی و اساسی که شما با هم اشکال دارید، اختلاف دارید، در چه زمینه هست؟
عقاید و نظرمون و سکسمون.
خب به من بگید در چه زمینه عزیز، اینا موضوع مهمیه. یعنی ببینید من توی بحث درباره ملاکای انتخاب همسر یا آمادگی برای زندگی 35 تا نکته میگم. اولش اینه که شما جهان بینی و باورها و اعتقادات مالی که باشه این نیست که به درد هم نمیخواد. یعنی من یه نگاهی دارم به طبیعت، به انسان، به جامعه، اون یه چیز دیگه فکر میکنم. ما کجای با هم کار داریم؟ حالا به من بگید اون برجسته ترین اشکال و اختلافی که با هم دارید تو همین زمینه باورها و اعتقادات و تفکرتون چیه؟
مثلا ایشون به من میگه که تو دوست داری فانت اینه که با دوستات باشی، بری کلاب، بری مثلا با دوستات اینجوری فان داشته باشی، به خوش بگذری، بری پارتی کنی، ولی من دوست دارم فان من مسابقه ورزشیه، این که مثلا برم تو چرخ سواری، برم این کارا رو بکنم.
یعنی با هم دیگه یا تنها؟
نه با هم دیگه. من دوست دارم ایشون با من باشه ولی اینجوری نیست، میگه من اهل اینجور چیزا نیستم. بعد از اون برم مثلا من میخوام برم مثلا برم باشگاه ورزشی، به ایشون میگم بیا با من بریم باشگاه ورزشی، میگه نه من باشگاه ورزشی دوست ندارم بیام، میخوای بیا با هم بریم دوچرخه سواری، خب منم ولی دوچرخه سواری دوست ندارم.
خب حالا شما ای به ایشون میگه چرا باشگاه ورزشیشون دوست ندارم، پاسخشون چیه؟
میگه دوست ندارم برم تو محیط ورزشی، دوست دارم دمبل و اینجور چیزا رو بیارم تو خونه ورزش کنم.
حالا سر ورزش شاید بتونین توافق کنین. مورد دیگه چی داستانه؟ این که شما میخواید برید پارتی، مگر چند اندازه امکان و وقت و فرصت و پولشو دارید که میخواید برید کلاب و پارتی؟
من مثلا نه، من میگم که مثلا بعضی جاها با دوستانمون باشیم، مثلا با دوستای سن و سال خودمون باشیم، اینجوری فان داشته باشیم، ولی ایشون مثلا دوست داره بیشتر تو خانواده خودشون باشه، با خانواده خودشون تایم داشته باشه و مثلا یه شامی خونه مادرش بخوره، یه فیلمی ببینه، بعد برگرده خونه. این فانه برای ایشون، ولی مثلا من میگم که این فان نیست.
ایشون چقدر با دوستای خودش میخواد رابطه و ارتباط داشته باشه؟
زیاد قاطی نمیشه، فقط با چند نفر خیلی کم، اونم فقط در حد مثلا هر 3 ماه یک بار بتونه ببینه.
خب ایشون اگر این گونه است که شما توصیف کنید آدم اجتماعی نیست، ولی شما هستید. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و نرمن با ما باشید.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71.
این روزا از هر کی بپرسی میگه چاپ چاپ. آخه سبزیجات آماده مصرف چاپ چاپ تمیز، سالم و مطمئنه. به تازگی غذاهای آماده چاپ چاپ هم به بازار اومده. چلو خورش های بدون گوشت، همون غذاهای وجی که دنبالش بودیم. انواع خورش ها با برنج سفید جدا از هم ولی با هم در یک بسته. امتحان کنید و لذت ببرید.
زیر نظر مستقیم وزارت بهداری کالیفرنیا.
برای همینه که مطمئن تره. فقط چاپ چاپ.
پخش در سراسر آمریکا. دیوانه شو دیوانه
ببینه. کاری تازه از همای و مستان، لس آنجلس، شنبه 8 جون، فورد تیتر. تهیه بلیت fordtheaters.org، 08tickets.com، میوزیک باکس، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت. همچنین یک شنبه 9 جون، سان دیگو، میوزیم آف کانتمپوری آرت در شهر لاهویا. تهیه بلیت بلوا مارکت و ساحل بازار. و یک شنبه 16 جون، ایرواین، کانکوردیا یونیورسیتی. تهیه بلیت هولسام چویس. آگاهی بیشتر 1-800-306-49-57، 1-800-306-49-57. زمان پرودکشنز دات کام.
قوانین اداره مهاجرت و خدمات دولتی همواره در حال تغییر است. دفتر خدماتی و مهاجرتی اورنج کانتی به سرپرستی اشرف حبیبی شما را در عکس همه مزایای SSI و سایر مزایای دولتی، سوشال سکیوریتی، مدیکال و مدیکر، همچنین عکس تابعیت آمریکا بدون امتحان و محدودیت سنی یاری می‌دهد. تلفن 949-552-1122 949-552-1122.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید. حالا به من بگید، شما فرض کنین همسرتون میخواد بره مهمونی و میره خونه مثلا فامیل و دوستان، خب شما که اونجا میرید به شما چقدر بد میگذره؟
نه، من آدمی هم که با همه دوست دارم ارتباط داشته باشم، ولی مثلا جدیدن که نه، یعنی یک سال دو سال اینطورا میشه. ایشون مثلا بیشتر دوست داره که سمت آقایون بره، با مثلا با هم سن و سال خودش، با هم پسر خالش، اینا بیشتر مثلا ارتباط داشته. سمت منم نمیاد.
اون وقت اگر شما چرا دوستای دختر خودتون رو پیدا نمی‌کنید با اونا برید؟
والا دوستای دختر من مثلا میگه حتما باید دوستاتون ازدواج کرده باشن، دوست مجرد خوب نیسته.
خب حالا خب شما ازدواج کرده پیدا کنید، خب صلاح هستم. خب اون که اشکال نره، به هر حال شما ازدواج کردن، اونا ازدواج کردن، دختر دوست دختر مجرد ما چه کار کنید؟ وقتی میخواید انتخاب کنید و حق انتخاب دارید، خب اون که بهتره. آخه ببینید شما یه جوری میگید که همینم که من اصلا، حالا رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
بد.
یعنی چی بد؟
یعنی ما اصلا با هم در دو ماه یک بار.
چرا؟
ایشون به من میگه من خیلی تحت فشارم، استرس روم خیلی زیاده، نمیتونم.
اوایل زندگیتون چی؟
اوایل خوب بود، رفته رفته کم 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 شد که دیگه اصلا قطع شد.
شما هر دو نظرتون راجع به بچه چیه؟
من بهشون گفتم که زمانی که من دوستم زمانی بچه دار بشم که درسم خونده باشم، سر کار رو رفته باشم، استقلال مالی داشته باشم از خودم، بعدا دوستم بچه دار بشم. ایشون هم موافقت کرد. ایشون هم گفت نه، آره بچه اصلا خوب نیست.
ایشون گفت اصلا بچه خوب نیست؟ خب که چه
بله گفتش تا یه زمانی که تو خودت به این نتیجه برسی که بخوای.
خب شما اگر الان من میخوام،
من الان بگم ولی نمیخوام.
نه خب آخه من فکر میکنم شما دوتا بیشتر بکرید که زندگی زناشویی واقعا عروسک بازیه. یا الان هنوز هم دارید شما همین حرفا رو میزنید؟ شما آدم باید قرار تو خونه پدرش یا تو خونه خودش درسشو بخونه، کارشو بکنه. من بیام تو خونه شوهر بخوام الان درس بخونم، کار بکنم، بگم تو حالا بیا بشو پدر من؟ یعنی میدونید من مخالفتی ندارم، ولی اینا خیلی باید حساب شده باشه و الا فقط یه جانشین کردنه. بعدم شما تازه به من میفرمایید من برم درسمو بخونم تموم کنم بعدم کار بگیرم پای خودم؟ خب بعد برای چی بچه بیاری؟ بعد چی تو خونه آدم بره درس بخونه، کار بکنه، مستقل بشه، بعد بشینه تو خونه کار نکنه؟ یعنی ببینید حرفا خیلی با واقع بینی همخوانی نداره. و خب حالا تو چه زمینه دیگه با هم اشکال و اختلاف داری؟
بیشتر لحاظ فکری خیلی اختلاف داریم. مثلا من بهشون اینجوری یه چیزی رو میخوام تفهیم کنم، مثلا حرف من رو قبول نمی کنم، میگه نه تو اشتباه میگی، اینی که من میگم درسته. آخه ایشون لحاظ مثلا توی خانوادهشون همیشه لیدر بوده، همیشه رهبر بوده، با اینکه بچه کوچیک خانواده هم هسته، ولی همه تابعیت از ایشون دارن، همه حرف ایشون رو خیلی گوش میدن.
چند تا خواهر برادر داره عزیز؟
4 تا برادر هم، ایشون آخریه.
خب اون وقت شما خودتون فرزند چندومی؟
منم آخری هستم، یه خواهر و یه برادر دارم.
خانواده شما با این ازدواج موافق بودن؟
خانواده من یعنی بیشتر گفتن که اگه خب همدیگر خوشتون اومده با اینا، حرفی نداشتن.
آخه این که حرف نشد، پدر مادر پس خب این که دیگه. ولی به طور کلی فکر میکردن ازدواج خوبیه؟
بله.
بعدم از اینکه شما از ایران خارج بشید مسئله و مشکلی نداشتن؟
نه اصلا اون موقع که اصلا. الان ولی به من همسرم میگه که تو اینجا رو که دوست نداشتی، اینجا خیلی ناراضی بودی، همیشه میگفتی اصلا من اینجا رو دوست ندارم، برای چی خب میخوای بمونی اینجا، تنها میخوای اینجا باشی، برگرد برو ایران.
یعنی ایشون حرف جدایی و طلاق میزنه؟
ایشون بله.
خب شما خودتون اگر به خانواده، شما خودتون به خانوادتون گفتید ایشون از این صحبت ها میکنه؟
بله.
پاسخ اونا چی بوده؟
ایشون به پدر من زنگ زد که با پدر من صحبت کرد، گفتش که من نمیخوام دیگه، من برای من تموم شده است همه چی، این برای یک ماه پیش اینطور است. بعد ایشون حرفش رو هر روز عوض کرد، گرین کارت من دستشونه، گرین کارت منو گرفته، به من گفتش که بیا من گرین کارت رو بهت میدم در قبال ساینی که بخوای بکنی، ویور رو بیا امضا کن، من بهت این گرین کارت رو میدم، بعدش برو.
نه گرین کارت که دست ایشون باشه یا نباشه که فرقی نمیکنه، کسی که صاحب گرین کارت هست گرین کارت رو داره. مثل این که شما پاسپورت و شناسنامه یک کسی بگیرید که مال اون نمیشه، به علاوه به یک اعتبار اصلا کار غیر قانونی است که چیزی که مال یکی دیگه است کسی دیگه برداره. حالا ولی شما به من بگید، میگه بیا برو، مقصودش یعنی چیه؟ طلاق بگیر یا برو ایران؟
میگه برو ایران، چون من خواستم بهش گفتم من میخوام اینجا بمونم، درسمو تموم کنم، دوستام اینجا درسم اینجا خونده باشم، دوستم اینجا برم سر کار. به من گفت نه شما نباید اینجا تنها بمونی، اینجا سخته تنها موندن.
نه ببینید عزیز، سخته یا سخت نیست اون قصه دیگریست. حرف این است که اگر شما جدا بشید چون ازدواجتون واقعی بوده و از اون طریق شما گرین کارت گرفتید، به هیچ وجه چیزی به خطر نمیفته. گرین کارت هم دست ایشونه، میتونید برید به اداره مهاجرت بگید گرین کارت هم یا شوهرم برداشته یا گم شده، تموم شده، یکی دیگه بهتون میده. بنابراین اون که اون کاغذ یا اون کارت که مسئله ای نخواهد بود. حالا خود شما چرا میخواید تو این ازدواج بمونید؟
من نمیدونم بمونم یا نمونم.
نه من میگم چرا میخواید بمونید؟
من همین بود سوالم.
آخه نه نمونی تو رو میدونم، چرا میخواید بمونید؟ فکر کنید چرا باید بمونید یا اون فکری که دارید دلایلی برای ماندنتون چیه؟
من بیشتر فکر میکنم که شاید من خیلی در حق ایشون خیلی کمکاری کردم، شاید برگردم درست بشه.
البته حرفایی که میزنید احتمالش کمه، ولی این نظرتون نظر بسیار درستیه. شما کدام منطقه امریکا زندگی میکنید؟
شیکاگو.
خب شما باید یک کسی رو پیدا کنید، البته اون منطقه فکر کنم روانشناس ایرانی هم دارن، باید برید اونجا عزیز. یک کسی بخواد 5 ساعتی 10 ساعتی با شما دوتا صحبت کنه و کمکتون کنه که خودتون رو ببینید، همدیگر رو ببینید.
بله من به یکی از همکاراتون ما مشاوره تلفنی داشتیم، به من گفتن حتما شما دو نفر باید مشاوره حضوری داشته باشین. به ایشون گفتم، گفتش برای چی داشته باشیم وقتی ما میخواییم جدا بشیم، برای چی باید ما بریم مشاوره؟ من گفتم
نه، اگر یک کسی تصمیمش قطعی یا نهایی که ایشون کلام به شما میگه من برمیگردم با امضای قرارداد و این چیزا.
بله ایشون حرف روزه 2 هفته پیش این بود که نه جدا شیم. دوباره دیروز پریروز من میگه نه بیا برگردیم به هم، اینجوری بیا امضا کن ما با هم برگردیم.
خب نه بگید برفی ندارم، شما شرطی که میذارید برید دکتر که ببینید واقعا صلاحتون چیه، برای که شما نه وقت و نه نیرو و انرژی دارید که بی خودی هدر بدید. حرفایی که شما من میزنید نشان دهنده یه مقدار ازدواجی است که پادر هواست است، یعنی یه چیزی نیست که آدم بتونه بگه نه با توجه به اون سابقه و یا ویژگی‌های روانی یا حرفایی که از جانب ایشون شما میزنید آدم بگه خب میشه این رو یه کاری کرد و تعمیری کرد. نوع حرفا یه مقدار جنبه تخریبی و فاصله بسیار زیاد و اختلاف شدید داره و برای این کار بهترین است که هر دوی شما با خاطر آسوده بتونید تصمیم بگیرید که چه باید کرد. یعنی که پیشنهاد من به شما اینه که حتما برید با کسی صحبت کنید، بله و اگر ایشون نمیاد شما خودتون برید. یعنی شما اگر خودتون برید یه چند جلسه ای به مقدار راحت تر متوجه میشید. من اگر فرصتی بود که مثلا 2 ساعت 3 ساعت با شما حتی حرف میزدم، خیلی بیشتر شما خودتون رو میتونستید بشناسید و متوجه بشید چه خبر است و این کار رو شما میتونید با یک کسی بکنید و صلاح ایشون هست. ایشون که نمیتونه در این دودلی و پادر هوایی باشه. ضمناً اگر من بپذیرم که اونگونه که شما ایشون رو توصیف میکنید یه چنین آدم متلون به هر حال به هم ریخته ای از یه جهاتی است و یا حرفای از اون قبیل که شما گفتید رو حالا سر گرین کارت و بقیه چیزا میزنه، خب به نظر نمیرسه که شما آمدید در یک پیست رقص که میخواید با هم برقصید و توی پیست بوکس که میخواید هم دیگر رو بکوبید. و اگر چنینه اونم اول زندگی با توجه به شرایط سنتون جایی برای این جنگ فرسایشی و بسیار آزاردهنده نیست. به نظر من موضوع ماندن و جدایی شما موضوع بسیار جدی است، ولی همونطور که آدما قرار نیست ازدواج غلط بکنن، ولی متاسفانه بسیاری از ما میکنیم چون همه ما رو برای ازدواج به نوعی تشویق و تایید میکنن، ولی آدم دیگه قرار نیست طلاق غلط بگیره، برای اینکه نه ضرورت فوری و آنی برخی از اوقات داره، بعدم میتونه آدم گفتگو کنه، مشورت کنه، فکر کنه، خاطرش آسوده باشه که این انتخاب درستیه، برای که به هر حال طلاق بده. و وقتی آدم میخواد یه کار بدی بکنه مهم این است که این بد رو بپذیره به خاطر اینکه ادامه اون زندگی بدتره. و الا الان شما در شرایطی هستید که با توصیفی که میکنید زندگی شما بده و طلاق هم بده. پرسش این است که کدام بیشتر بده و چه اندازه بده، یعنی اونه که عامل اصلی و اساسی و تعیین کننده است. به همین جهت است که به نظر من شما بهتره و حتما باید با کسی صحبت کنید. اگر ایشون هم نیامد که امیدوارم بیاد، شما خودتون باید برید. ضمناً نه اینکه بخوام برای سیدی ها، من یه سیدی چرا ازدواج چرا طلاق دارم که 8 ساعته، به مقدار زیادی کمک میکنه که نگاهی بکنید اصلا چرا ازدواج کردید ولی بعدن چرا طلاق، یعنی 6 تا موردی که از چرا ازدواج کنیم به دلایل درست، چرا ازدواج کنیم به دلایل غلط، چرا ازدواج نمیکنیم و یا چرا طلاق میگیریم چون چاره ای نداریم، چرا طلاق میگیریم به دلایل غلط، و یا چرا طلاق نمیگیریم. یعنی یه مقداری شاید 80 90 تا موضوع و مطلب هست که یه نگاهی به اونا زمینه رو فراهم میکنه که من و شما بیشتر و بهتر بدونیم واقعا کجا قرار داریم، و اون وقت است که بتونیم یه مقدار تصمیمی آگاهانه تر بگیریم. همچنان جای مشورت و یک کمی تأمل و تفکر در این باره هم ضروری است. وقتی ترکیب اینا رو کنار هم بگذارید، اون وقت است که حداقل میتونید خاطرتون آسوده باشه ماندنتون یا رفتنتون در زمان حال انتخاب کمتر بد شماست، برای که شما انتخاب خوب و بهتر که ندارید، انتخاب کمتر بد شماست. بله، با این همه چیزا به هم بریزید.
من فقط بین موندن و رفتنم حالا به ازدواجم کاری ندارم، این که به من میگه ایران برو اینجا نمون.
نه، اون به ایشون مربوط نیست عزیز. ایشون اگر ببینید شما بذارید باز جمله‌مو تکرار میکنم، برای که هنوز نشون میده شما یه مقداری هنوز زیر چارچوب اون تفکر جامعه ایران هستید. ایشون بعد از جدایی هیچ حقی رو شما نداره و هیچ تصمیمی برای شما نمیتونه بگیره. هیچ. بنابراین این درست مثل شمایید برای همسایه‌تون که تصمیم بگیرید اینجا بمونه یا بره ژاپن. بنابراین به ایشون مربوط نیست. حتی از اون زمانی که طلاق رو فایل میکنید یا به هر حال اعلان این جدایی رو میکنید، ایشون هیچ حقی رو شما نداره تو دنیای تو جامعه امریکا. بنابراین اون موضوع نیست، این که ایشون گرین کارت شما رو گرفته اصلا معنی نداره. تازه گفتم براش یه مقدار دردسر هم میتونه درست کنه، برای که تصاحب چیزی است که متعلق به ایشون نیست، اونم مخصوصا وقتی که شما میخواید قبول کنه داره و نمیده. این درست مثل اینه کسی اتومبیل شما رو برداره، خیلی فرقی نمیکنه. یعنی میخوام بگم این موضوع رو یه مقداری در یه چارچوب درستی ببینید که نه خودتون رو به زحمت بندازید نه ایشون، چون هدف من این نیست که مسئله و مشکلی از توش در بیاد، ولی ایشون هم باید بدونه که این حرفا هیچ معنایی نداره و پشتوانه ای نداره به جای اینکه کاری رو و مسئله رو حل کنه برای ایشون به ویژه در سر درست کنه. برای شما هم گفتم، شما اگر به اداره مهاجرت مراجعه کنید بگید گرین کارت من گم شده، خب گم شده بهتون میدم تموم شد. این چیزی نیست که ایشون بتونه با نگه داشتن گرین کارت شما رو از رفت آمد ممنوع و محروم کنه، و بعدم دیگه زندگی شما دوتا داره به دست خودتون خراب میشه، ولی هیچ دلیل نداره که خرابترش کنید یا به هم آسیب بزنید. بنابراین کمک بگیرید عزیز، بدون این راه رو بدون یه مشاوری برای چند ساعت نرید، برای که هر رو بیشتر هم آسیب میبینید هم پشیمون میشید. به هر حال امیدوارم بتونید مسائل حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی، ممنون.
شنگار عجمن، دو دقیقه تا پیام هاست، من با اجازتون از اون استفاده کنم. خواستم با آقایتون برسونم که به همت انجمن استادان و پژوهشگران همین یک شنبه 9 جون کنفرانس 9 ساعته‌ای برای پزشکان که میتونن از اون به عنوان continuing education ازش استفاده کنن در UCL برقرار هست. سخنی که من اونجا خواهم داشت درباره استراب و استرسه، از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر، محل برگزاری نورولوژیکال ریسرچ بیلدینگ هست در همون خیابان وست وود، امتدادش که وارد UCL میشه. ورود برای عموم آزاد و رایگان هست، بنابراین همین یک شنبه 9 تا 1 بعد از ظهر در UCL استراب و استرس. همچنین با آقای دوستان میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان که در اروپا هستن میرسونم این که فرصتی هست که 28 کنفرانس رو در اروپا داشته باشم. جمعه 14 جون گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 استکهلم، دوشنبه 17 ملموس، شنبه 18 اسلو، چهارشنبه 19 وین، پنجشنبه 20 آمستردام، و بعدن کروز ما خواهد بود در اروپا یک شنبه 30 دوسلدورف، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم جولای فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه 3 و 4 جولای هامبورگ، و بالاخره شنبه و یک شنبه 6 و 7 جولای لندن خواهم بود. اگر مایلید اطلاعات بیشتری کسب کنید و یا جای خودتون رزرو کنید، لطفاً با وبسایت من holakui.com و یا razhavaniyazha.com سری بزنید، و یا با تلفن 310 926 50 926 50 26 تماس بگیرید. لطفاً با ما باشید.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن‌اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
با درود، من دکتر مهناز عظیم کایروپراکتر با خوشحالی به اطلاع شما میرسانم که در عرض 2 ماه از سایز 8 به سایز 2 رسیدم. به سخنان من در این رابطه این یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر توجه بفرمایید. عضو 08.
چیه؟ چند روز خیلی نگرانی.
آره، اعصابم از دست این بانک و قسط و وام و بدهی ها حسابی داغونه. خونم داره از دستم میره. قسط بانک خیلی سنگینه. با این وضع بد مالی هم که نمیتونم هر ماه این همه پول قسط خونه بدم.
خب همین الان تلفن بزن به خانم ایوا عابد در کمپانی ایکویتی پروتکتور. خانم عابد و همکارانشون تا حالا با برنامه‌های مودفیکیشن مشکل خیلی ها رو حل کردن. الان راه‌های زیادی وجود داره برای کمک به افرادی که مثل تو قسط خونه‌شون زیاده یا بهره وامشون بالا رفته و خلاصه با بانک مشکل دارن. خانم عابد و همکارانشون خونه دوست منو از خطر فورکلوزر و مصادره شدن نجات دادند. بعد هم $200,000 از بابت بدهیش از بانک تخفیف گرفتن. یعنی قبلا بدهی وام خونش $500,000 بود و حالا شده فقط $300,000. تازه قسط خونش هم نصف شده.
پس شاید راهی هم برای کمک به من پیدا بشه.
همین الان تلفن بزن به خانم عابد و آقای اکبریان در کمپانی اکویتی پروتکتور. 818-999-0033. ایرانیان.
کاباره تهران این هفته 5 شب متوالی برنامه‌های داغ داغ دارد. چهارشنبه کوریاکین نایت با شهبال شهره، پنجشنبه بهزاد، شب بعد شعر و رقص و موسیقی، جمعه بهمن شاد شاد همراه با گروه اختصاصی کاباره تهران کامران و دیجی مهران. شنبه بهزاد، بهمن، کامران و رقص‌های شهری. یک شنبه شب، شبی با پروان، میادی با 50 سال خاطره همراه با میهمانان ویژه مایکل و جمشید علی مراد. تلفن اطلاعات و رزرو 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کابار تهران نمیشه.
K-I-R-N 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
من راجع به یه مشکل کمبود اعتماد به نفس تماس گرفتم.
مقصودتون چی از کمبود؟ صبر کنید صبر کنید. مقصودتون از کمبود مواد اعتماد به نفس چی عزیز؟ چون ببینید من باور ندارم کسی کمبود اعتماد به نفس داره. من معتقدم یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن یه ده منفی. مگر که
من
خواهم شما...
بگم آره حس نسبیه، یعنی راجع به یه قسمت زندگیم واقعا اعتماد به نفسم خوبه، متعادل، حتی بعضی میگم بالاه، ولی از یه نظرهایی مثلا احساس میکنم که دیگران خیلی از من برترن. لیاقتش رو برداشت داره، شرایط بهتر از من بیشتره.
چه ارتباطی به اعتماد به نفس داره؟ نه صبر کنید. نه صبر کنید. بذارید اول چون شما یه واژه‌ای به کار بردید که برای من این تعاریف مهمه. اعتماد به نفس یعنی توانایی انجام کار و رسیدن به هدف‌ها. همین. هیچ ارتباطی به دیگران هم نداره. آیا من میتونم مهندس بشم یا نه؟ آیا من میتونم رقص یاد بگیرم یا نه؟ بنابراین اگر کسی اعتماد به نفس مثبت داره میگه من میدونم و میتونم. کسی که اعتماد به نفس منفی داره میگه نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. میدونم با سیگارمو ترک کنم، نمیتونم. بنابراین موضوع اعتماد به نفس دانایی و توانایی انجام کارا و رسیدن به هدف هاست و این فقط جنبه مثبت و منفی داره. ماجرای این که ما با بقیه و خودمون رو مقایسه میکنیم و چون اون اصلا هیچ ارتباطی به اعتماد به نفس نداره عزیز. شما میتونید، شما صبر کنید، شما میتونید توی 100 میلیون نفر نفر اول باشید و بنابراین ولی همچنان فکر کنید دیگران مثلا توی زمینه یا یه چیزی یا اصولا بهتر از شما هستن، یا با وجودی که مثلا اصلا هیچی نخوندن مثل شما میدونن. اون قصه دیگری است از اون مسئله. میتونه به حرمت نفس و سلف استیم مرتبط باشه. حالا بیاد نام روش نگذاریم، به من بگید که شما مشکل و مسئله‌ای که خودتون حس و احساس میکنید چیه. ولی قبل از اون من بگید چند سالتونه شما؟
من 26 سالم هست.
چه مدتی است اروپایید؟
الان 5 سال هست اروپایم، درس میخونم اینجا.
چی میخونید عزیز؟
پزشکی میخونم، یه سال دیگه تموم میشه.
Very good. خب حالا به من بگید که واقعا اون احساس خوبی که نداری تو چه زمینه است؟ اونو توصیف کنی.
حالا اصلی ترین مشکلم که حس بعدی بهم میده حسیه که راجع به بادی ایمیجم دارم. احساس میکنم که همینه که اعتماد به نفسم آورده پایین و ظاهرم اون ظاهری که پسند عامه هست شاید نباشه. مثلا یعنی احساس میکنم که شخصیت قوی دارم ولی به خاطر ظاهرم مثلا جنس مخالف خیلی من جذب نمیشن.
خب نشون. نه ببینید عزیز، صبر کنید، صبر کنید. من و شما به درجات مختلف از نظر ظاهر و زیبایی با ملاکایی که هست متفاوتیم. اگر یه تیفی باشه یک تا صد، یه ده پنجن، یه ده سی و پنجن، یه ده هشتادن، یه ده نود و پنجن و من اینم. ولی این قرار من خودم رو آنگونه که هستم بپذیرم و بپسندم، من چاره غیر از این ندارم. شما باید قبول کنید 25 سالتونه، نه 17 سالتونه، نه 42 سالتونه. شما باید قبول کنید که قدتون اینه، نه یه فوت بلندتره یا نه فوت کوتاه‌تر. یعنی اینا چیزی نیست که آدم باش چونه بزنه با این واقعیه. این منم.
نه آخه وزن رو میشه تغییر داد، مثلا قدر و این چیزا رو نمیشه تغییر داد. اینکه وزنم رو نمیتونم، یعنی هر کاری که میکنم نمیتونم تغییرش بدم. برام رعایت رژیم غذایی خیلی سخته. مثلا ورزش میکنم، روزی حتی 2 ساعت میرم کاردیو کار میکنم، ولی یک مشکل ذهنی دارم که وقتی میخوام رژیم غذایی رو بگیرم نمیتونم.
نه ببینید عزیز، ببینید،
یعنی به بینجتینگ میافتم.
نه شما ببینید، صبر کنید، صبر کنید. شما به عنوان یه پزشک به موضوع نگاه کنید. اولا آدما از این بابت متفاوت، یعنی من کسانی رو دور برم دارم که 4 برابر دیگری میخوره، نصف دیگری هم چاق نمیشه. این اول. دوم،
من هم دارم.
مورد اول. مورد دوم، بسیاری از افراد هستن که غذا میخورن ظهر، بعدن 5 ساعت بعد یادشون میاد باید غذا بخورن. درست مثل آدمی که بیره دستشویی یادش میره تا 4 ساعت دیگه. بسیاری از افراد هستن که از ساعت 12 که تازه غذا خوردن تا ساعت 5 500 دفعه دیگه هم به غذا خوردن و نخوردن فکر. خب این هم دوم، این گرفتاری ذهنی است. سوم، اصولا رژیم غذایی عمل ضد طبیعت است. یعنی من گرسنه‌ام، غذاام هست نخورم، این کار با طبیعت سازگاره. هیچ حیوانی اینجوری عمل نمی‌کنه. ما هم که از این نظر یه موجودی هستیم، وقتی به این قسمت میرسه شبیه حیوان از نظر فیزیکی، پس بنابراین کار ساده‌ای هم نباید باشه. چهارم، انگیزه و هدفی که من برای رعایت یا اصولی دارم، حالا هر اندازه برای من ساده یا مشکله، یه دی با یه رژیم غذایی 5 پوند کم می‌کنن، یه دی 20 پوند، ولی حالا من اگر جز اون نوع بدش هستم که 5 پوند کم میکنم، من قرار انگیزه و هدفی داشته باشم که با لذت خوردن غذا و تحمل کشیدن درد مربوط به نخوردن غذا بتونه برابری کنه، ولی کارم تموم. یعنی همطور که شما الان اومدید درس خوندید، فرضتون این بوده که این محدودیت و یا رنجی که میبرید میارزه و بنابراین اگرم جلوتون رو می‌خواستن بگیرن پس می‌زدید و می‌اومدید. اما برای 10 تا کار دیگه وقتی که حتی به شما نگفتن نمیتونید، شما فکر کردید چون نمیتونم نمی‌کنم. بنابراین قرار رو موضوع کار بکنید. اما یه آخری هم وجود داره. بسیاری از ما به دلیل آسیبای کودکی ایتینگ دیسوردر داریم، یعنی یه اختلال غذایی داریم و این موضوع موضوعیست که کل وجود ما رو گرفته، یعنی مسئله میتونه برای ما کاملا کاملا روانی باشه. شما خودتون چون پزشکید خبر دارید، ما یه چیزی داریم به اسم انورکسیا. بیمار انورکسیا برخی از اوقات فقط پوست است و استخوان داره، هنوز فکر کنید چاقه چاقه، اینقدر غذا نمیخوره که میمیره، در حالی که 10 تا دکتر هم بالای سرشن تو بیمارستان. علتش هم این است که یه ذهنیت داره به اونجا میکشوندش. یا آدمایی هستن که نمیتونن جلو غذا خوردن خودشون، میگن بلومیک هستن، غذا رو میخورن بعد بالا میارن، با خطراتی که تا مرگ کنارشم روبرو هستن، ولی مانع اون کار نمیتونن بشن. بعدم بسیاری از مردم هستن که وقتی وارد یه مهمونی شدن، تمام 4 ساعتی که تو مهمونی هستن 3 ساعت و 59 دقیقه فکر کردن، همه دارن من میگن تو چاقی یا لاغری یا خوشگلی یا بلندی یا کوتاهی، تمام ذهنشون داره دور اون میچرخه. آدمایی هستن که یادشون میره که اصلا وزنی دارن یا ندارن. خب اینا مسائل روانی است که باید جدا جدا حلش کرد. اگر این مجموعه رو نفهمیم کدامش کمتر از چیزای دیگه است به ما مرتبطه، که معلوم از عهده حلش بر نمیام. این درست نیست که شما بخواید یه شماره تلفنی رو با یه کسی صحبت کنید و شماره تلفنشو داشته باشید. بنابراین حرف آخری که شما من گفتید خب یه چیزی بود که نشان دهنده اینه که من اون انگیزه و نیت و هدفی که برای کاهش وزن دارم و اهمیت و ارزشی که براش قائلم و امکانی که برای شدنش میبینم اصلا در حد رنج کشیدن گرسنگی یا نخوردن نیست. خب شما بازنده، یعنی مثل آدمیست که وقتی بهش بگی ببارو دانشگاه میگه بابا ولمون کن، ما با همینم راحتیم، حالا برم درس بخونم که چی بشه، حالا یه ذره بهتر بشه، ولی حالا دارم کیفمو میبرم. شما اینو تو همه چیز با همه کس میتونید ببینید. به همجاست که یه دادم یه جلد کتاب میخونن، یه ده آدم 100,000 جلد، یه ده آدم یه روزم کار نمیکنن، یه ده آدم 50 سال کار میکنن. خب شما یه ذره نگاه کنید خودتون اشکالتون رو کجا میبینید؟
من اشکالم رو بیشتر تو این، یعنی تو اراده نمیبینم، چون میتونم درد گشنگی رو تحمل کنم. از خوردنم اصلا از روی گشنگی نیست، مثلا ممکنه که سیر هستم اصلا احساس نمیکنم که الان گشنمه، ولی مثلا یه شکلات هست همش ساعت ها با خودم درگیرم که خب انگار دو تا آدم تو ذهنم هستن با همدیگه دعوا میکنن که این میگه الان باید اینو بخوری، اون میگه که نه نخور، بخور نخور، بخور نخور، همش یک حالت دعوا توی ذهنمه.
ببینید چاپ نه ببینید
فلانی به لا. چند ساعت پیش میره و اگرم جلوی خودم رو بگیرم بعد از یه مدتی با حالت بینجتینگ میفته بیرون، یعنی کوچکترین یه فقط یه استیمولوس کوچیک میخواد که شروع کنه و من مثلا دیگه تحملش نداشته باشم و مثلا شروع میکنم به بینجتینگ.
نه ببینید عزیز، صبر کنید. اولا شما دید جز اون گروه هستید که میافتید به فکر کردن شکلات بخورم یا نخورم. بهترین کار این است که اون شکلات رو نابودش کنید. این اول.
خب با خوردن آخه نابود میشه.
نه میشه لهش کرد، ریختش تو دستشویی، سیفونم زد و رفت. این شماره یک. شماره دو، شما حرفتون بسیار درسته ولی علتش این است که متوجه نیستید هنوز همون معادل است. ببینید عزیز، مطالعات اخیر علمی نشون میده فقط مغز یه جور کار میکنه و اونم یه مقایسه لذت و درد. من همیشه مثال زدم، شما فرض کنید دست راست من الان میرم من دکتر، یا الان شما میشین فکر میکنید، فکر میکنید که ارزش داره که رژیم بگیرید و دستتون میره تقریبا بالای بالا و ضمناً هم به حساب خودتون، چون مثلا بعد از نهارم هست، احتمالاً دست چپتون که میل به غذا هست اون پایین پایینه، برای که گرسنه نیستید، بنابراین یه تصمیم محکم میگیرید که من رژیم خواهم گرفت و حتماً میتونم. اما با گذشت زمان چی میشه؟ از یه طرف خود گرسنگی و مکانیزمای مربوط به اون اهمیت غذا رو که دست چپ شماست میاره بالا، از جانب دیگه شما مثلا نگاه میکنید به یه آدمی که چاقه داره میخنده، میگید ای بابا این که چاقه که داره میخنده. بعدم نگاه میکنید یه مریضی میبینید با وجودی که لاغر بوده یه دفعه یه بیماری گرفته مرده. بنابراین به تدریج اون اهمیتی که برای گرفتن رژیم غذایی داشتید که دست راستتون بود میاد پایین، این کفه ترازو شروع میکنه به چرخیدن و همونطور که شما گفتید میاد ای بس و هنوز یه جایی میسته که رژیمتون مهمتر از غذاست. ولی اگر رفتید مهمونی دوستتون اومد گفت تو رو خدا بخور اینقدر این خوشمزه است، نمیدونی خیلی خوشمزه است، شما در یه آن همونطور گفتید سیستم رو رها میکنید، سیستم رو رها میکنید که ترازو بود، ترازو رو ول میکنید، میچسبید اون رو میگیرید میخورید. این همون چیزی میشه که شما رژیمتون رو میشکنید، یا اون بنچ ایتینگی که برمیگردید یه نوع حالت خشمی از دست خودتون و یه تصویر و تصوری از این که مثلا آدم با یه دفعه غذا خوردن که چیزش نمیشه. حالا از فردا، حالا اصلا اینو میخورم اصلا همونطوری که اون بلومکا میگم میارم بالا، ولی نمیتونم ازش بگذرم. علت چیه که در یه لحظه شما تصمیم میگیرید عاقلانه واقع بینانه با موضوع برخورد نکنید. به همجاست که من دوستانی که تو این کار برخی از وقت کمکشون میکردم اگه میخواستن حرفم این بود که شما به مجردی که فکر کردید میخواید یه چیزی بخورید یا ممکنه بخورید، بیارید تو دستشویی و تو دستشویی جلو خودتون بایستید با قراری که با خودتون گذاشتید که منم کمکشون میکردم چیکار میخوای بکنید. الان تو این غذا رو هم که بخوری یه لذتی داره قبول، ولی بعدش تموم میشه. بعدم میخوای دو تا بخوری، هفت تا بخوری، 70 تا هم که بخوری 71 نباید بخوری. پس بنابراین از اول نخور. اگر دیدی باز میخوای بخوری برگرد تو دستشویی. بنابراین شما احتیاج به این دارید که یک کسی نگذارد تون جا به جا بشید. اون لغت اولی هم که گفتید هیچ معنایی نداره، اراده ها. اصلا چیزی به اسم اراده اصلا از نظر روانشناسی به نظر من بی‌معنی است. اون بحث فلسفی است. بمجاست که آدمی که اراده داره یه چیز بذاره کنار یه چیز دیگر اصلا نمیتونه بذاره کنار. هر چیزی به اسم اراده بود هر دو جا بود. ماجرای کله شقلی و یدندگی و تصمیم و عاقلانه عمل کردن و احساسی عمل کردن میفهم، ولی هیچ ارتباطی به مفهوم اراده نداره. اینم از اون لغتایی است که شما 100 ساعتم 1000 ساعتم صحبت های من شاین باشید جز در مورد بحث فلسفی لغت اراده رو به کار نمیبرم، چون بی‌معنی. حالا کاری به اون ندارم. عرض من این است که شما با این واقعیت روبرو هستید و بعد چه میکنید؟ شما میتونید حالت سلف دیستراکشن داشته باشید، یعنی شما آدمی هستید که یه جوی تای وجودتون حالت خودتباهی دارید. شما کسی هستید که میتونید تو کار خودتون سابوتاژ کنید. شما کسی هستید که فرض میکنید میگید اصلا استدلالای عجیب و غریب دارید، اصلا من اومدم وزنمم درست کردم، مثلا با دماغم چیکار کنم یا با چشمم چیکار کنم، تازه اصلا یه کسی از من خوشش اومد. این دو نفری که از من خوشش اومد که ای من بهشون نزدیک شده بودم که بدبختی بود. اون کسی هم که من میخوام که تازه ای من لاغرم بشم که من نمیخواد. یعنی شروع میکنید یه سری اطلاعات به مغزتون دادن که اون معادله‌ای که تصمیم گرفته بودی تو به هم بزنید. و این انسان تو همه چیز اینو داره، یعنی ما هممون در همه زمینه‌ها داریم این بازی رو در میاریم، در حالی که اگر در اون لحظه‌ای که نسبتاً واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم تکلیف روشنه. اشکال کار این است که این سیستم ما فقط با واقعیت و علم و عقل کار نمی‌کنه، سیستم حسی و احساسی ما وارد صحنه میشه. و اشکال دیگه‌ای که شما پزشکی می‌بینید وقتی سیستم حسی وارد صحنه شد حتی اون نظام عقلی رو هم به هم می‌ریزه، یعنی درست به آدم گرسنه است. یه آدم گرسنه بعد از 2 روز و 3 روز ابداً نمی‌تونه به فرزندش یا به درس یا به آسمان یا به علم یا به میکروب همون جوری نگاه کنه که قبلا نگاه میکرد. همه چیز برش دگرگون میشه، برای که دگرگونی های بیوشیمیایی مغز اصلا تمام معادلات رو به هم میریزه. بنابراین شما با یه موضوع جدی روبرو هستید عزیز. یکی از گرفتاریایی که آدما مشکل تو این زمینه دارن فکر کنن موضوع ساده ایه. برای یه دو آدمی هم که خیلی راحت هستن فکر کنن خب مثلا نخور، اصلا متوجه نیستن که اونا دارن با پاشون راه میرن و بنابراین راحته، من قراره با دستم راه برم و خبر ندارن که حتی 5 متر راه رفتن برای من چقدر سخت و سنگینه. و روزی که من و شما بپذیریم، من دوستانی بودن که مثلا مراجعه کردن گفتم بذار بهت بگم میخوای یه کار بسیار سخت و مشکلی که برخی از اوقات اصلا از این کار مشکلتر جرجان نیست انجام بدی، برای این آماده ای؟ تا اینکه خیلی راحت و آسوده آدم بگه خب نمیخورم، اصلا موضوع این نیست، این درست بس که آدم یه نفس نمیکشم، امکان نداره بتونه، برای که یه جایی هست که تا کنترل رو از دست میده و نفس رو خواهد کشید، این که هیچ کس نمیتونه نفس نکشه بمیره. بنابراین شما باید قبول بکنید سنگین بودن موضوع و مسئله رو، یعنی جدی و عمیق و سنگین بودنش عزیز، و بعدم ریشه های مسئله رو پیدا کنید که چرا اون تصمیمی که میگیرید که عاقلانه و واقع بینانه هست در عمل با اشکال روبرو میشه. خیلی از اوقات فقط علتش این است که تو مهمونی میریم، ما وقتی در جمع میریم یه دفعه تبدیل میشیم به بچه 3 ساله، دیگه اون آدم قبلی نیستیم. به همین جاست که برای نمایش جلو دیگران یا خودنمایی دست به کارایی میزنیم. اصلا علت خوردن یا نخوردنمون اوناست، یعنی هیچ ارتباطی به غذا نداره. ما یه پرونده ای از گذشته داریم که این رو با خودمون اینگونه حمل میکنیم و این مسئله اصلی است. حالا من به پیام ها و اخبار رسیدم، اگر فکر میکنید باید با هم صحبت کنیم باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
بله اگر میتونم باشم
حتما روی خط شنگان عجمن با ما باشید.
رامین آریان بفرمایید.
به تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توهیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی. 213-623-6547 adlilawgroup.com.
آیا مایلید فرزندانتان به کار مدلینگ یا هنرپیشگی مشغول شوند؟ هیچ وقت فکر کرده اید که چگونه می شود به دنیای انترتینمنت وارد شد؟ آیا می خواهید استعداد فرزندانتان کشف شود؟ این آخر هفته JRP International میزبان برنامه مخصوصی برای کشف استعداد کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی است. اگر مایلید با کسی که صدها نفر را در این راه به موفقیت رسانده آشنا شوید، JRP International به دنبال استعدادهای تازه مدلینگ یا هنرپیشگی از سنین 4 سال به بالاست. با 310-425-5204 یا ایمیل andrewjrp89@gmail.com تماس بگیرید و اسم و سن خود را بفرستید. 100 نفر اولی که تماس بگیرند طبق قرعه کشی جوایزی مانند آرایش کامل و یک جلسه عکس برداری حرفه‌ای دریافت خواهند کرد. با 310-425-5204 تماس بگیرید. تعداد جا محدود است. رویای موفقیت خود را به واقعیت نزدیک کنید.
همین جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری از کلینیک زیبایی اماderm در مورد زیبا و جوانسازی صورت و بدن از درون و برون توجه فرمایید. aderm.com 949-266-7346.
آقای مهندس چی شده؟ خدا بد نده.
وای، متاسفانه انقدر ساده بودم که برای ایمپلنت به یه دندونپزشک عمومی رفتم که خیلی اذیت شدم. ایمپلنتم نگرفت، کلی هم پول اضافه برای جبران اشتباهم دادم. ناراحتی و گرفتاری که هنوز ادامه داره. تازه دندونم هم اونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت با دندون پزشک عمومی؟ آخه آقای مهندس، شما خودتون ساختموناتون رو میدین نقشه کش درست کنه؟
دکتر فرشید بونا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every four children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. آکادمی هنر آلمان امروز نمایشگاهی از مجموعه نقاشی‌های میرحسین موسوی رهبر منتقد حکومت ایران را افتتاح کرد. این نمایشگاه به نام اندیشه آزادی از فردا 7 تا 27 ماه جاری جون پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود. 28 اثر از میرحسین موسوی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز رفتار خشونت‌آمیز دولت ترکیه را با روزنامه‌نگاران و عکاسانی که در رابطه با تظاهرات میدان تقسیم استانبول گزارش داده اند محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول دانست. این سازمان از کلیه رسانه‌ها خواسته است تا اعتراضات را بدون جانبداری و به طور مناسب پوشش بدهند. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که پلیس ترکیه نظارت بر سایت‌های اینترنتی به ویژه شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده و در شهر ازمیر دست کم 29 کاربر توییتر به اتهام توییت کردن در مورد تظاهرات‌های اعتراضی دستگیر شدند. در همین حال شماری از هنرمندان، موسیقیدانان و چهره‌های مشهور ترکیه از برخی از شبکه‌های مهم تلویزیونی و مطبوعات این کشور به دلیل عدم پوشش وقایع چند روز اخیر به شدت انتقاد کردند. آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون میانمار برمه سابق که سالها در حبس خانگی قرار داشت امروز در اجلاس جهانی اقتصاد در امور شرق آسیا اعلام کرد در نظر دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2015 این کشور کاندیدا شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه تینسین رئیس جمهوری کنونی میانمار که در جهت انجام اصلاحات در این کشور اقداماتی را انجام داده قبلا گفته بود اگر مردم آنگ سان سوچی را به عنوان رئیس جمهوری خود انتخاب کنند وی نیز با آن موافقت خواهد کرد. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس‌آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 70، در منطقه ولی 78 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 65 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 61 درجه فارنهایت می‌رسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی ببخشید. با شنونده روی خط بودیم. صحبتون رو با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، چون مسئله که اول مطرح کردم باهاتون اون شما فرمودین به اعتماد به نفس ربطی نداره، نمیدونم الان اسمش چی میشه گذاشت، ولی حسی که دوستم ازش رهاشم که اینجوریه که احساس میکنم بقیه از من برترن، لیاقت بیشتری دارن.
خب چه اشکالی داره؟ نه صبر کنین، صبر کنین، باید باشه. من چرا باید فکر
نه کنم؟ یعنی احساس میکنم که من ارزشی ندارم.
خب نه صبر کنین،
همه چیزای خوب باید برای دیگران باشه.
خب آخر نه صبر کنین، حرفا رو شما چطور میتونی بگید همه یه چیزهای خوب باید برای دیگران باشه؟ آخه این حرف آخه عزیز صبر کنید، آخه این حرفا رو که به خودتون میزنید از پا در میاد. همه یه چیزهای خوب مال دیگران، ای من اینجوری باشه هم فردا صبح خودمو میکشم. به عزیز یعنی چی؟ همه چیزهای خوب مال دیگرانه؟ مادر شما مال دیگرانه؟ غذایی که میخورید مال دیگرانه؟ دکترایی که میگید مال دیگرانه؟ همه دکتران؟ همه 25 سالشونه؟ همه مثل من پیرمرد نیستن؟ چی دارین میگی عزیز؟ یعنی اصلا این چه نگاهیست که شما اصلا ببینید هیچ ارتباطی با دانش و آگاهی شما این حرفا داره؟ من باید بپذیرم، برزم توجه کنید، من باید بپذیرم که من توی این 7 میلیارد مردم کنونی جهان یه نفرم، با همه متفاوتم، همونطور که اونا با من متفاوت، یه ده یه چیزایی دارن یه چیزایی ندارن، منم همینطور. علاوه من باید حتی بپذیرم که 1000 نفر رو اگر بیاری جلوی من 999 تاشون نخواد با من بیاد سفر، حتی حاضر باشه با من حرف بزنه. باید این به عنوان یه واقعیته. حالا یه کسی به دلیل ویژگی هایی که داره 5 نفر میخوان باشه حرف بزنن، خب بزنن. اگر من به خاطر اینکه کسی با هم حرف نمیزنه میمیرم، اگر این که من دیگران از من بهترن من رو به آتش میکشن، حق با شماست، هر کی داره زندگی خودشو میکنه. هر کسی بچه خودشو داره، هر کسی مادر خودشو داره. یعنی این نگاه مقایسه‌ای و مسابقه ایست که اصلا بیمارگونه است عزیز، به صورتی که شما بیان میکنید. بله من اگر رفتم توی مهمونی دیدم که یه خانمی یا آقایی مثلا حرفی میزنه یا مردم بهش توجه میکنن یا لباس خوبی پوشیده یا داره تو پیست رقص خوب میرقصه، من باید احساس بدی بکنم؟ به من چه؟
البته من منظورم این نیست که احساس بد میکنم وقتی دیگران از من بهترن.
سب کن عزیز، برای چی خودتو گفت؟ صد در صد در هزار شما احساس بد میکنید. شوخی داریم اصلا فکر کردن به این موضوع.
لیاقتم اینه،
یعنی ده... این چه حرفی؟ چرا لغت هم
لیاقت؟
خب سب کنید، وقتی ببینید چرا بازی میکنید. لیاقتتون اینه خیلی خوشحالتون میکنه یا غمگینتون ناراحتتون میکنه؟ پس تموم شد، میشه احساس بد. عزیز فکر غلط، فکر بد، فکر منفی همیشه همیشه موجب احساس بد میشه. اصلا فکر غلطه، اصلا این حرف غلطه عزیز. من برگردم بگم من دارم برای این بچه 6 ماهه میسوزه، نه رانندگی بلده، نه شیمی بلده، نه فیزیک بلده، نه نمیدونم زن داره، ای بابا من دارم اون نداره، یعنی چی؟ یعنی عزیز یه مقداری به این حرفایی که به خودتون میزنید فکر کن اینا حرفای کودکانه یه غلطه. این مثل یه کسی بیاد پلو شما بگه خانم دکتر من اگر این دوا رو بخورم، شنیدم که 3 تا خونه رو در امریکا که به اسم من آتیش میزنن. شما چه ارتباطی اینا به هم دارن؟ شما دارید از همین حرفای من میزنید. شما میتونید برگردید بگید من در مقام مقایسه، من 25 سالمه، یه جمعیتی ای بسا نزدیک 2.5 میلیارد زیر 25 سالن یا 3 میلیارد 4 میلیارد اون برن، حالا میخوای چیکار کنی؟ آدمایی هستن از شما زیباتر، آدمایی هستن از شما نازیباتر، آدمایی هستن هوششون از شما کمتر و بیشتر، همه جا همین عزیز. یک نفر شبیه دیگری نیست، دو تا برگ شبیه هم نیستن، دو تا قطره آب شبیه هم نیستن، جهان اصل وحدت درش حاکمه، همه چیز یه دونه است فقط. بعد اصلا این موضوع من نیست، اصلا شما همینقدر که ببینید عزیز، اوج سلف استیم یا هورمون نفس که مشکل شماست کجاست؟ اوج سلف استیم اینه که من با تمام وجودم حس کنم، احساس کنم، بفهمم، بیاندیشم که من نه از دیگران بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم، تو تویی و من من. هر روزی که شما رفتی توی مهمونی و نفهمیدید کی خوشگلتره، کی زشتره، کی بلندتره، کی کوتاهتره، کی پولدارتره، کی نیست، زندگی رو بردی. هر زمانی که شما تو زندگیتون این مقایسه رو میکنید، شما اگر زیباترین زن دنیا باشید که خودتون بپذیرید، همان بپذیرید، اصلا شما میگن شما زیباترین زن دنیایید، رنجی که شما به خاطر زیبایی میبرید از رنج زن نازیبا بیشتره. در اون زمانی که زیبایی شما خودشو نشون میده، شما گرفتار هزار گرفتاری هستید. نگاه کنید به مطالعات که تو این زمینه شده، بعد که شروع میکنه سنتون بالا رفتن و چین و چروک ها و گرفتاری ها پیدا میشه، حالا اون آدم زیبایی که با یه همچنین برخوردایی اصلا آشنانیست از پا در میاد. به همجاز که مطالعات علمی نشون میده زیبایی کوچکتری نقشی در خوشبختی انسان نداره. من توی سیدی مربوط به خوشبختی اینا رو بودم، توی این کارات کار شده عزیز. آمدن بچه ها رو در 18 سالگی تعقیب کردن تا 63 سالگی رفتن، هیچ فرقی نکرده، نه خوشبختر بودن تو زندگی زناشویی، نه خوشبختر بودن به طور کلی، نقشی نداره. شما برای خودتون یه دنیای درست کردی. مثل که آدم برگره بگه اگر من رفتم تو سینما صندلیم این بود بردم، بقیه جا صندلیا رو باختن. روزی که اصولا من زندگی مقایسه و مسابقه است از پا در میام. به همین جهت است که شما اگر نگاه کنید به بحث سلف استیم، بحث سلف استیم اولا قبول اشتباه و شکست و حرف مردم، دومش مقایسه مسابقه مقیاس. به همین جهت بود که من در ایران یه شعاری داشتم و اون شعار این بود که خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. بهترین بدبختی است. شما وقتی از همه بهتر بودید تک تنها اونجا باید به عریانی و تنهایی گریه کنید. برای چی میخواید باشید؟ من وقتی بچه‌ام کوچیک بودن میگفتم من شما رو دوست دارم برای که بچه‌های متوسطی هستید. متوسط. من گفتم اصلا بچه خوب دوست ندارم، من بچه متوسط دوست دارم. و شما حالا یه حرف دیگه هست که من از بقیه باید بهتر بشم که چی بشه؟ که بقیه وقتی به شما نگاه میکنه، شما اصلا برید توی مهمونی عزیز. شما برید توی مهمونی، وارد مهمونی بشید، اصلا یه خانم دیگه، آقای دیگه باشه. همه فکر کنن 10% خوشگل‌تر از اون چیزی که فکر کردن. همه فکر کنن 20% باهوش‌تره، 30% پولدارتره، 40% چیک‌تره. چه فرقی میکنه؟ مگر ما برای خودمون یه دنیای خیالی ذهنی درست کردیم؟ چون اگر وارد یه جایی شدید اول مردم فکر کردن که دیپلمید، بعد گفتید من دکترم، مثلا چی میشه بر شما چه اتفاق بوده؟ مگر اینکه شما در دنیای ذهنی تو اینا رو برای خودتون درست کردید. شما اگر رفتید یک کسی برگشت گفت خانم شما چه زن زیبایی هستید، مثلا چه خواهد شد؟ و فکر کنید در زندگی شما یا در ذهن او این تغییر چه کار خواهد کرد؟ اینا اینقدر ناچیزه که اصلا ارزشش رو نداره که من و شما خودمون درست کنیم، این گونه درست کنیم. شما مثل همون بچهای کوچولو میمونید که ایمیجینری آدینس دارید. پسر بچهای 15 16 سالی دیدن که 3 ساعت جلو آینه میستن، این موهار میدن، این ور اون ور جل میزنن، میرن میشورن، دوباره در میارن، به این امید که وقتی وارد مهمونی میشن این موهایی که اینا اینجوری درست کردن که بسا 90% مردم نه زیبا میدونن، یه جوری جلب توجه کنه. خبر ندارن وقتی وارد مهمونی میشن اصلا کسی اونها رو نمیبینه، اصلا سرشون رو نمیبینه که اصلا موهاشون رو ببینه، و فرقی نمیکنه که موهاشون چگونه است. من همیشه عرض کردم هیچ کس توی مهمونی‌ها نمیاد من شما رو ببینه، هیچ کس نمیاد، همه میان خودشون رو نشون بدن. کجای کاری عزیز؟ یه دنیایی برای خود درست کردی که اون از من چرین و چه هست که هست. من برم توی مهمونی ببینم یه کسی قدش کوتاه‌تر یا بلندتر، زیباتر یا خوشتیپ‌تر، من دهم بریزم؟ به من چه؟ من قرار از خودم مواظبت و مراقبت کنم. من که نیومدم پشت فرمون بشینم تمام مدت به ماشینای دیگه نگاه کنم که ماشینی کی ارزونتره، کی گرونتره، کی تمیزتره، کی کسی که پروش نشسته خوشگلتره، کی لباسی که تنشه پولدارتره. من قرار رانندگی خودمو بکنم، من قرار زندگی خودمو بکنم. ببین عزیز، مطالعه‌ای که راجع به خوشبختی بود گفت دو تا گرفتاری انسان داره، یکی مسئله وقت و زمانی که وارد بحثش نمیشم، یکی مردمان، زمان و مردمان. نیرویی که قرار صرف رشد و تکامل من بشه، روزی که خواست دیگران رو تحت تأثیر قرار بده، من از خالی بودن و تنهایی و بی کسی من میمیرم. نیرویی که من دارم باید صرف رشد و تکامل من بشه. من برای چی میخوام دیگران تحت تأثیر قرار بدم؟ مثل این است که من بگم شما لطفا غذا بخورید تا من سیر بشم. دیگران غذا بخورن من سیر نمیشم. بزرگترین گرفتاری و مشکل ما این است که ما فکر میکنیم به دلیل آسیبای کودکی و به خاطر تربیت غلط پدر و مادر که ما اومدیم تو این دنیا که دیگران راجب ما قضاوت و نظر خوبی داشته باشن و راجب ما حرف بزنن. اصلا خنده داره.
آقا دکتر خدایش، من به کاری ندارم که دیگران راجع به من چی فکر میکنن یا دیگران در چه مرحله هستن. من احساس میکنم از پتانسیلی که دارم تو وجود خودم بنزه کافی استفاده نمیکنم.
خب این چه ارتباطی داره؟ خب بکنید.
نمیدونم چه جوری میتونم.
نه به شلوغش نکنید عزیز. شما اصلا حرفاتون تابوت شنونده هاش نزن فینام. از پتانسیل استفاده نمیکنید، نکردید که از حالا به بعد بکنید. با گذشته پتانسیلتون در چه زمینه ای؟ شما بگید یه چیزی که الان پتانسیال شماست که نمیخواد ازش استفاده کنید، چی بهم شما بگم برید بکنید؟ چرا بازی در میارید عزیز؟ به پتانسیال چه ارتباط داره؟ چرا بی خودی برای خودتون یه نارضایتی درست میکنید که از خودتون هم ناراضی هستی؟ یه دختر 25 ساله هستی، سال دیگه پزشک میشید، انتظارتون از خودتون چیه؟ بابا ایوالا آقا اصلا خنده داره این حرفا. من از پتانسیال استفاده نکردم، بنده به جایی که برم ورزشگاه خوابیدم که خوابیدم، خیلی هم بد کاری کردم به درک. بنده قرار بود این کتاب بخونم، نخوندم، حالا به خاطر اون اینجا آسیب دیدم. خب دیدم که دیدم، من که نمیتونم برم سراغ گذشته و با خودم ور برم. شما معلومه یه پدر و مادر کنترل کننده، انتقاد کننده داشتی، سرزنش کننده داشتی، برای که الان افتادید به جون خودتون. یعنی اونا شما راه کردن، شما افتادید به جون خودتون. یعنی دائما این جدال رو با خودتون دارید. یعنی حرفایی که اونا میذارن که تنبلی، نمیدونم خوابیدی، بیکاری، کارتو نمیکنی، از اون فرصت ها استفاده میکنی، همه نیروهاتو هدر میدی، میشین تلویزیون تماشا میکنی، از این پرت و پلایی که به ما گفتن که سراپا بی معنی و بیهوده است رو شما الان دارید به خودتون میزنید. از پتانسیال یعنی چی؟ این منم. من تمام زندگیم کردم. شما من میگید من چقدر اشتباه کردم؟ 100,000 تا. میگم میگید 100,000 تا کار خوبی که باید میکردم نکردم، 10,000 تا کار بدی هم که نباید میکردم کردم. همین هم که هستم. من که نمیتونم بگیرم بشتم صبح تا غروب خودمو به دادگاه بکشم که چیو میخوام درست بکنم. عزیزم این پرفکشنیزم و کمال پرستی، این خودخواهی باد کردهی که مانند یه وارد مهمونی که میشم تمام فضا رو میگیره و نگرانم مبادا کسی یه سوزنی بزنه تمام باد من بخوابه، که نمیشه باید زندگی کرد. خودت باش عزیز، این منم. هر کی دوست داره این چیزی که من هستم بیاره که میخواد گورشو گم کنه. This is me. Take it or leave it. من که نمیتونم صبح تو غروب ببینم مردم چی میخوان، مردم برن به فکر برای خودشون بکنن. من که تو این دنیا نیومدم شما رو خوشحال و راضی کنم. من که نمیدونم تو این دنیا مواظب و مراقب شما باشم که قضاوت و نظرتون راجع به من چیه. این منم، هر جور بخواید فکر کنید فکر کنید. ولی اگر قرار باشه من صبح تا غروب این خط رادیو تلویزیون که الان هفته 15 ساعت رو خط رادیو تلویزیون هم دائما بخوام ببینم دیگران راجع من چی فکر کنن، پس هم تا حق ندارم مثلا حرف بزنم، اصلا جرأت ندارم پامو به یه رادیو تلویزیون بگذارم. ولی پس صبح تا غروب میدونم کار من همه جاش اشکال داره، ولی این همینه که هست. خوب یا بد همینه که هست. بپذیر عزیز خودتو. تمام مسئله سلف استیم اینه، خودیابی، خودشناسی، خوددوستی و خودپذیری. سلف اکسپتنس، دیس از می، این منم، قدم اینه، وزنم اینه، سوادم اینه، هوشم اینه، ماشینم اینه، دستم اینه، پام اینه، دیس از می، این منم، همین. خوشت میاد چه بهتر، بدت میاد مشکل توه. یک کمی از خودتون میرونید، یه مقدار کتابایی که تو زمینه سلف استیم عزیز، حرمت نفسه. مشکل شما اعتماد به نفس نیست، مشکل شما حرمت نفسه. متاسفانه تو این زمینه من چیزی ندارم، ولی امیدوارم یه فرصتی بشه، ولی تو این زمینه کتاب خوب و مطلب خوب فراوونه. من به پیام هارستم.
فقط من یه سوال خیلی کوچیک، آنلاین تراپی هست کسی که از دکترای ایرانی
تلفنی این کارو میکنن؟ آنلاین ولی تلفنی میکنن، یا آنلاین ممکنه باشه. مونای خاصی به دفتر من. کجای اروپا هستی شما؟
من شرق اروپا هستم.
کجا هستی؟ ها شرقی. اوکی. در حال من میام غرب اروپا برای که من با شما شرقی ها کاری ندارم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
لطف کردید.
خواهش می‌کنم. چنگ و رجمن با ما باشید.
صوفیا رهبری هستم به همراه خانم ژیلا بدی، همین جمعه از ساعت 1:30 تا 2 در مورد کلیه امور بیمه با شما صحبت خواهیم کرد. تلفن تماس 818-999-9995.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 900-2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
کاری تازه از همای و مستان، لس آنجلس، شنبه 8 جون، فورد تیتر. تهیه بلیت fordtheaters.org، 08tickets.com، میوزیک باکس، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت. همچنین یک شنبه 9 جون سندیاگو میوزیم آف کانتمپوری آرت در شهر لاهویا، تهیه بلیت بلوا مارکت و ساحل بازار. و یک شنبه 16 جون ایرواین کانکوردیا یونیورسیتی، تهیه بلیت هولسام چویس. آگاهی بیشتر 1-800-306-49-57 1-800-306-49-57 zamanproductions.com. Hey Zahid Divane, 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 Divane,
Divane, Divane, Divane, رستوران مورد علاقتون رو پیدا نکردین؟ حتما هنوز سری به رستوران راندوو آف کباب در شهر لک فورست نزدید. راندوو آف کباب همه روزه با منوی مخصوص، بوفه با انواع کباب‌ها و خوشمزه ترین غذاهای ایرانی با قیمت‌های بسیار مناسب در انتظار شماست. کیترینگ راندوو آف کباب آماده پذیرایی در جشن‌ها و مهمانی‌های شماست. وعده ما در راندوو کباب واقع در شهر لک فورست، 949-4600-800 949-4600-800.
دکتر ندا صفاپور، وکیل دادگاه های خانواده و با تجربه در امور مدییشن و ریل استیت. 310-446-9500 310-446-9500.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام.
سلام.
ببخشید آقای دکتر، من یه سوالی میخواستم بپرسم. اتفاقا یک مقدارم به صحبت که قبل کردین یک کمی ارتباط داره. من میخواستم ببینم که توجیه علمی این قضیه چیه که معمولا مردم، مثلا مردم یه شهر رو یا حتی یه کشور رو با یه صفتی، به یه صفتی بهشون نسبت میدن، مثلا اینجایی ها مثلا اینطوری هست. بعد از اون طرف
نصب کنیم من یه توضیح ببینید عزیز، ما به عنوان یه انسان بیش از هر چیزی یه نیازهایی داریم، احتیاجاتی داریم. به همینجاست که انسان رو فقط بر اساس احتیاج یا نیاز بیش از هر چیز دیگه میشه تعریف کرد و فهمید. در جوامع مختلف برای رفع مجموعی از این نیازها یه چیزی به اسم نهادها یا اینستیتوشن‌هایی به وجود اومده که پاسخگوی اون احتیاجات و نیازهاست. بنابراین فرض کنید اگر مسئله گرسنگی و غذای انسان مطرحه که بعداً وسیع‌تر میشه موضوع اقتصادی است، حالا مهمه که شما در یک جای خوش آب و هوا با امکانات طبیعی هستید یا در یک کویر خشک، شما کنار دریا هستید یا در کوهستان، و بنابراین با اونها یه مقدار ویژگی‌ها و مشخصات به عنوان بهترین راه حل‌ها پیدا میشه. وقتی پیدا شد به تدریج وقتی که عمومیت پیدا کرد حالا میشه به عنوان ویژگی‌های اجتماعی یا فرهنگی و بعداً از طریق پرورش و تعلیم تربیت به بچه‌ها منتقل میشه. بنابراین شما میتونید به راحتی بگید که برخی از مناطق جهان یه مقدار مردمانش ویژگی‌هایی دارن که به اونجاها مرتبطه. جوامع مثلا فرض کنید روستایی با شهری یا کوهستانی با ساحلی مقدار زیادی متفاوتن. جوامعی که مناطق خشک دارن با جوامعی که پس کنین از یه آب و هوایی برخوردارن، فرض بفرمایید در مناطقی که هوا و طبیعت همه گونه سازگاری داره مردم مهربانترن، آرامترن، آزادیای بیشتری رو برای هم دیگه قائل هستن و اصولا مردمانی هستن که تفاوتها رو راحتتر و بیشتر میپذیرن. در حالی که شما در مناطق خشک که زندگی سخته، آدم ها سختگیرترن، آدم ها یه مقدار حتی کینه توسترن، بجسترن، خسیسترن، برای که به هر حال منابع محدود است و همون جوامع هم اگر با قحطی روبرو بشن چنین خواهد بود. یه دلیلی که نمیدونم شما کجا زندگی میکنید، من در امریکا اون اوایل که آمده بودم از رانندگی این شهر باورم نمیشد که مردم یه همچین البته فرهنگ رانندگی دارن، ولی وقتی رسید به کریسمس و داشتم یه جایی میرفتم دیدم وقتی شلوغی از یه حد گذشت یه مقداری قانون شکنی‌ها هم شما میتونستید ببینید. بنابراین از یه طرف خب معلومه این مردم قانون شکنی کمتری دارن، به طور کلی یه فرهنگ رانندگی است که در اینجا اگر بشه گفت، یعنی راه و روش رانندگی است که اینجا روش پیدا کرده، ولی در بسیاری از جوامع چون این مشکل به این دلیل وجود داره که اصولا جاده ها و یا میزان اتومبیل ها در حدی است که مسائل و مشکلات خاصی رو اونجا به وجود میاره. بنابراین میشه گفت که مثلا مردم در امریکا قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی خیلی بیشتر از مثلا فلان کشور رعایت میکنن و در نتیجه مراعات قانون و مقررات یا دیگران رو دارن، گروهی ندارن. یا فرض بفرمایید مثلا مناطق شمال ایران به دلیل هوای خوب، هوای مناسب، مردمانی اولا باهوشتر داره، بدن عاقل‌تر، برخلاف لطیفه‌هایی که راجب دوستان شمالی میگن. شما اگر به مطالعات نگاه کنید میزان تحصیل کرده‌هاشون، میزان کسانی که وارد دانشگاه میشن، میزان متخصصین مناطق شمالی ایران بیشتر از بسیار از مناطقی است که خیلی هم ادعا دارن، و این نشون دهنده ای که اون آب و هوای مناسب چنین. یا شما نگاه کنید به یونان قدیم، وقتی تو اون مناطق خوش آب و هوا بودن، حتی خدایی هم که داشتن خدای عشق بود، در حالی که در جوامع سفت و سخت خدا منتقم قهار است که میزند و میکشد و برحال آتش به پا میکنه برای که اونجا هوا گرم. یعنی اینا چیزهایی است که شما به راحتی میتونید مسائل رو جنبه فرهنگی بهش بدید، و تا زمانی که این گروه ها به نوع خاصی زندگی میکنند و احتیاجاتشون رو برآورده میکنند، اون ویژگی ها درشون است. بنابراین شما فرض کنید در یه جوامعی که محدودیت وجود داره و ضمناً یه مقداری رقابت وجود داره، شما حتی میتونید مثلا خسیسی رو هم ببینید، یعنی اصولا آدم های مقدار خوددار و خسیسن، در حالی که جوامعی که مردم به مقدار زیادی از امکانات و فرصت ها برخوردارن اون حساسیت ها رو ندارن. من حتی تجربه نکنه این تجربه رو تو کروز ها دارم. مثلا تو کروز که ما یه هفته میریم، روز اول و دوم شما میبینید آدم ها مثلا به همدیگه تو تعارف میکنن، ولی بعد از این مدت متوجه میشین که غذا که اونجا ریخته هر چی بخوای میتونی برای بنابراین تعارف کردن نداره که نشون دهنده مهربونی باشه. این تعارف کردن مال جامعه است که کم داره. بهمجاست که شما در ایران چرا تعارف سر غذا مینید؟ برای که به اون اندازه نیست، یا اگرم به اون اندازه است این میزبان بیچاره دو برابر تواناییش رفته غذا تهیه کرده و حالا براش خوردن مهمه، برای که نشون میخواد بده شما براش مهمی و ضمن نمیخواد که برچسب بدی روش بخوره. نتیجتا بسیاری از اینا از یه چنین چیزهایی از این قبیل پیدا میشه و بنابراین میشه گفت که جوامع، فرهنگ ها، قبائل، گروه ها یه مقدار ویژگی‌هایی دارن که در جوامع دیگه کمتر از اونهاست.
آخه از اون طرف باز مثلا این قضیه هستش که حتی مثلا دو تا خواهر دو تا برادرم با هم متفاوتن. بعد
چه ازم برای که اون که متفاوت هست. ببینید عزیز، در اتفاق این نکته‌ای که شما میفرمایید که اصلا دو تا خواهر و برادر باید عکس هم در بسیاری از زمینه‌ها باشه. من همیشه مثال عرض کردم. ببینید فرض کنید شما دو تا فرزند دارید. فرزند اول رو کی بار آورده و تربیت کرده؟ شما و همسرتون. یعنی شما نقش اصلی و اساسی با همسرتون داشتید در بزرگ کردن فرزندتون، یعنی همه چیز. و ضمناً فرزند اول با تجربیات تازه، اصلا دنیای تازه و موضوع. فرزند دوم فرض کنید بیاد، اول اینکه از نظر ارثی با اولی متفاوت، اصلا جاش در شکم شما متفاوته با دوم، ولی حالا فرض کنید همه مناسب به این دنیا بیاد. از حدود 3-4 ماهی که بعد یک کسی دور بر او هست که تمام زندگی او رو تحت تاثیر قرار میده و اون خواهر برادر بزرگتره، به طوری که نقش این خواهر و برادر تو تربیت برادر و خواهر کوچکتر از پدر و مادر بیشتره. شما وقتی بچه دومی هستید، بچه اولی بیشتر شما رو تربیت کرده تا پدر مادرتون. قصد از تربیت نه آموختن چیز خوبه، هر چی یاد گرفتید. معنیش که شما اگر یه بچه فرض کنید 1 سال و نیمه باشه، بچه دیگه 3 سال و نیمه باشه، این بچه 1 سال و نیمه میمون اونه، دنبال اونه. اگر از در بیاد و یا بخواد بره سراغ اون، میره سراغ پدر مادرش که میره، مگر وقتی احتیاج داره. بنابراین بچه اول و دو سال اول مثلا اگر بوده پدر مادر بزرگ کردن، بچه دوم یک کس دیگه بزرگ کرده که یه بچه 3 ساله‌ای بوده که بسا در بیشتر موارد حتی با ظلم و زور با اون برخورد کرده. معلومه اینا با هم متفاوتن. علاوه
صبر کنید
بازی‌های کودکی رو شما نگاه کنید. 10,000 تا بازی کودکی اگر باشه در سراسر جهان یا بازی‌های مختلف، 9999 تاش برد و باخته یا 9990 تاش برد و باخته. همیشه بزرگه میبره کوچیکه میبازه. چون تو زندگیتون 10,000 بار برنده باشید و 10,000 بار برنده، این همین؟ یعنی معلومه که متفاوت خواهند بود.
من به عنوان مثال گفتم، چون دقیقا قبل صحبت قبلیتونم که هیچ آدمی شبیه آدم دیگه ای نیست، ولی از اون طرف باز مثلا به نظرم یه وقتایی یه ذره ظالمانه است که مثلا کلن چند میلیون آدمو با یه صفت بگیم مثلا همه مردم اینجا اینجوری هست.
نه ببینید عزیز، شما اگر حکم کلی بخواید صادر کنید و بعدم لغت همه رو بگید نه، ولی شما میتونید بگید مردم امریکا یا اروپا بلندتر از مردم چین یا ژاپن، حالا میخواید چیکارش کنید؟ یعنی شما برخی
از فکت رو
خب فرقش چی عزیز؟ بعدم شما میتونید در جهت جنبه های مثبت، مردمان زرد باهوش دارن. الان شما نگاه کنید به مطالعاتی که از نظر علمی شده، بهره 107 مال هنگ کنگ، 106 مال کره جنوبیه، 105 مال ژاپنه، 104 مال تایوان هست و کره شمالی، 103 مال سنگاپوره. اولین کشوری که سرکلش تو اروپا پیدا میشه 102 ایتالیاس و آلمان، 101 سوئد و سوئیس، 100 انگلستان و حتی چین، 99 اتریشه، 98 امریکاست. معلومه نژاد زرد باهوش داره. حالا شما برمیگردید میگید نژاد زرد باهوش‌تره، بله، ولی اگر شما بگید این زرد پوست از این سفید پوست یا سیاه پوست باهوش‌تره، درست نیست، ولی مجموعهشون چنین عزیز. درست مثل که شما برگردید بگید وزن آقایون بیشتر از وزن خانم است یا قد آقایون بیشتر از وزن خانم است، خب چیکارش کنید؟ حالا ظالمانه و غیر ظالمانه که معنی نداره. شما وقتی واقعیت رو بیان میکنید، اگر شما بخواید ازش نتیجه گیری خوب و بد بگیرید یا به خاطر اون موانع و محدودیت ها و تنبیه های قائل بشید، بله، ولی من و شما در این عالم باید بپذیریم با هم متفاوتیم. شما من میگید یه عده کمترن یه عده بیشترم، طور که شنونده عزیز قبلی میگفت، خب این یه واقعیت دنیا این گونه است. توانایی هوش شما و من، توانایی دیدن شما، چشم شما و من، توانایی گوش شما و من متفاوته. بنابراین شما موسیقی رو 4 برابر راحت‌تر و ساده‌تر از من میفهمید، حس میکنید، احساس میکنید و مثلا یه آلت موسیقی رو مینوازید، من یه چهارم شما، خب اون شما دیدین من. هر کسی قراره رشد خودش رو بکنه، هر کسی قراره مسیر خودش رو طی کنه. یه بچه یه ساله باید راه خودش رو بره، یه آدم 20 ساله یه جور، آدم 70 ساله یه جور دیگه. این که ما صبح تا غروب هی بخوایم مقایسه کنیم تو چرا اینجوری من این چه جوری هستم، که خب هیچ مسئله و مشکلی هم حل نمیشه.
بله، من یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
یه در مورد همین کنترل لحظه به لحظه خودآگاه که شما میگین، اول میخواستم ببینم که کلن یه انسان که در شرایط خوبی رشد میکنه باید اینو یاد بگیره یا اینکه درش وجود داره؟
ببینید، من و شما وقتی میتونین کنترل رو داشته باشیم که یک، اولا آسیب ندیده باشیم. کسانی که ADD دارن به دلیل پراکندگی و به هم ریختگی مغزشون این کنترل رو نداره. به همجاست که میشه کمبود توجه و تمرکز دیگه، attention and concentration. دوم این که برخی از اشکالات و اختلالات روانی مثل افسردگی، مثل استراب، مثل خشم، مثل احساس گناه این کنترل رو به هم میرزن، پس باید اونا رو از میان برد. سوم این که من و شما اگر عادت کردیم به توجه و تمرکز میتونیم توجه و تمرکز، ولی اگر عادت کردیم به پراکندگی نظری، همیشه خواستیم هر جو هستیم خیلی باهوش و زرنگ باشیم، در جای دیگه هم باشیم، بعد از مدتی مغز این چنین سرگردان خواهد موند. بنابراین به یه عادت مرتبط. حالا چرا آدما کنترل ضمیر و ذهنشون دارن؟ برای اینکه آدما در حد اکثر توان فیزیکی و روانیشون هر کاری میکنن رو انجام میدن. ببینید عزیز، منم در گفتگوی با شما یا با شنونده گرامی قبلی میتونم بگم 95% حواسم فقط به برنامه بود. من نه خبر از سرما داشتم، نه گرما داشتم، نه اتاق پهلویی داشتم، چون دو طرف استودیو رفت آمد هست، آدم هست، یا اینجا کارگردان فنی که جوان، کاری بهش نداشتم. اصلا شاید من 5 دقیقه یادم رفت که حتی اینجا کسی هست یا ساعت هست یا هر چند وقت دفعه مثلا به ساعت جلوام نگاه میکنم. چرا؟ برای که حواسم اونجاست، در حالی که ایده هستن که تمام مدت حواسشون همه جا هست و بنابراین به اون عادت کردن. روزی که attention and concentration، یعنی توجه و تمرکز، که زبان علمیش میشه psychic energy، یعنی انرژی روانی در اختیار منه، من تصمیم میگیرم که کجا برم کجا نرم. روزی که من این توجه و تمرکز رو ندارم یا انرژی روانی در اختیار من نیست، این مثل اتومبیلی است که فرمونش در اختیار من نیست. خیلی من هنر بکنم با گاز و ترمز کارهایی میتونم بکنم، تازه بعضی وقت اونم اون مهارت رو ندارم. پس بنابراین من منتظر میشم ببینم چه اتفاقی میفته، در حالی که وقتی که من کنترل خودم رو دارم، یعنی کنترل ذهنم رو یا ضمیرم رو یا مغزم رو دارم، خودم در اختیار خودم و انسان میتونه این کار رو بکنه، یعنی اختیار خودشو داشته باشه. به همجاست که من همطور که اشاره کردید خوشبختی رو بر اساس اون مطالعه‌ای که صورت گرفته کنترل لحظه به لحظه خودآگاه میبینم، یعنی من خودم در اختیار خودمه، من هر چه دلم خواست فکر میکنم، هر چه نخواستم میریزم بیرون، نه اینکه فکرها بریزن تو سر من گرفتار هجوم افکار بشم، بعد نتونم چیکار بکنم، بعد این موضوع بره اون موضوع بیاد و بعد من خودم علاقه به این کار نداشته باشم، ولی همه اینا من تحمیل بشه. به همین جاست که یه آدم سالم، یه آدم خوشبخت کسی است که خودش در اختیار خودشه، همونطور که شما دست و پاتون یا زبونتون در اختیار خودتونه. زبونتون برای خودش همینجوری حرف نمیزنه و پاتون همینجوری برای خودش راه نمیافته. روزی که شما این کنترل رو در جهت ضمیر و ذهنتون که میشه داشت، به مقدار بسیار زیادی هم میشه داشت، در اختیار بگیرید، خودتون در اختیار خودتون هستید و حالا اگر در حد اکثر توان فیزیکی و روانیتون برای در مسیر انجام یک کاری به سمت هدفی میرید، اون احساس خوشبختی رو میکنید. در غیر صورت از احساس خوشبختی خبری نیست.
آقای دکتر، شما چند روز پیش توی یکی از برنامه‌هاتون یه مثال خیلی جالبی در مورد همین قضیه زدین، بعد من از اون موقع که هر لحظه ذهن آدم از یه موضوعی میپره یه موضوع دیگه، بعد من هی سعی میکنم که مثلا روش و فوکس کنم ببینم که چجوریه، یه وقتایی احساس میکنم مثلا گم شدم.
خب نباید این کار رو بکنید. نه آخه خب اصلا دقیقاً همینه دیگه، یعنی روزی که بخواید کنترل کنید ضمیر و ذهنتون، کنترل از دستتون خارج میشه.
چجوری باید خب
هیچ کاری نکنید تو اون زمینه قرار نیست کار. شما اگر تصمیم گرفتید که به سگ نمیدونم سیاه فکر نکنید، که همینجوری سگای سیاه میاد. نه بیخودی اصلا برای جنگیدن با ذهن که من چنین کاری نمیکنم، که کار نمیکنه، برای که ضمیر ناآگاه که منفی نداره. من که نمیتونم بگم من نمیخوام به پلو فکر کنم، من نمیخوام به خورشت فکر کنم، من نمیخوام به پلو فکر کنم.
نه اینکه سعی کنم روی یه چیزی تمرکز کنم.
اون مثل این است که شما بگید من میخوام یاد بگیرم وقتی میخوام پیانو بزنم نوتا رو درست بزنم. خب مهارت میخواد. یعنی باید تو هر کاری حرکت، دیدید که من به شما گفتم یک، ای مغز به هم ریخته ای ندارم، باید استراب و افسردگی و اینا رو از خودم دور کنم. سه، به تدریج خودم رو متوجه و متمرکز کنم. این کار مثلا با حفظ کردنه، با اون مطلبی که گفتم اساس کاره، یک هدفی که ویژگی هایی داره در مسیر فعالیتی که در حد اکثر توان فیزیکی و روانی هستم، اون موقع توجه و تمرکز رو در من به وجود میاره. بنابراین شما اگر درگیر یه کاری شدید، دفتی تنیس بازی که تمام حواستون به بازی تنیستون بود، شما معلومه توجه و تمرکز دارید. ولی اگر در همون حال هی میخواید تماشاچی رو تحت تاثیر قرار بدید، فکرتون به یک کسی دیگه است و حالا لباس منو کی چه جوری دید، خب معلومه تنیس بازی هم نخواهید شد. به همینجاست که بسیاری از این قهرمان ها گفتن وقتی توی استادیوم مثلا 20 یا 60 هزار نفره هستن و درگیر ورزش و بازیشون هستن، فریاد جمعیت اصلا نمیشنون، مثلا گویی هیچ کس در اونجا نیست، برای که اصلا پیامی به مغزشون مخابره نمیشه. اگر بیشتر میخواید بدونید، چون من در این زمینه تو 8 ساعت وقتم توی بحث خوشبختی، یعنی تو سی دی خوشبختی
گوش دادم، شنیدم
دیگه، بنابراین بیشتر بشنوید. برای من رسیدم به پیام، خوشحال شدم با تو صحبت.
مرسی، ممنون، خدافظ.
خدافظ عزیز. چنگان ارجمند با ما باشید.
برای انجام لون مودفیکیشن، جلوگیری از فورکلوژر و مشاوره در امور مربوط به وام با خانم ایوا عابد و آقای امین اکبریان از اکویتی پروتکتر تماس بگیرید. 818-999-2033.
آیا جریمه رانندگی گرفتید؟ DUI داشتید یا تصدیقتان توقیف شده؟ با تیکت کلینرز تماس بگیرید. بدون بالا رفتن حق بیمه، با صرفه‌جویی در پرداخت جریمه و هزینه‌های دادگاه و بدون تلف کردن وقت شما، پایین‌ترین قیمت، بهترین سرویس در سراسر آمریکا. 818-293-8141. به وبسایت ticketcleaners.com بروید و ببینید رفع مشکل جریمه رانندگی شما برای وکلای آگاه و با تجربه ما چقدر آسان است. 818-293-8141.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خال‌ها و لکه‌های پوستی. درمان جوش‌های صورت، کمیکال پیل، انواع فیشل و سفید کردن دندان‌ها. با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادری مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه‌های مورد تایید FDA در دو شعبه گلندل و تارزانا انجام می‌گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
تخصص ما در گروه خدماتی جلیلوند دریافت از کارافتادگی، سوشال سیکیورتی، دیسیبلیتی و SSDI هست. برای اطلاعات بیشتر با من مگی جلیلوند با شماره 310-445-3322 تماس بگیرید.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری هایی هستند که قابل درمان بوده، ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می کنند.
دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، دارای مهارت در درمان مشکلات روانی خانواده های ایرانی است. 310-294-55.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره با دکتر شیرین طبیب، رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است.
همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55. 310-294-55.
با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب، رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید نمایید.
شیرینطبیب.com.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به دنبال گفتگویی که با شنونده گرامی قبلی داشتم، به همین جهت بود که من از آقای محمدی خواهش کردم که به دلیل درخواست دوستان برای ایام تابستان کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD داشته باشن. این کنفرانس به رایگان خواهد بود، ولی از اونجا که جا محدود هست باید لطف کنید تلفن کنید و جای خودتون رو رزرو کنید. چهارشنبه آینده 12 خواهد بود و احتمالاً به دلیل استقبال دوستان هفته بعدش هم همچنین. بنابراین فقط لطف کنید با این محمدی 818-451-66-66 451-66-66 تماس بگیرید و جای خودتون رو برای این کنفرانس و گرفتن اطلاعات راجع به نورو فیدبک ذخیره بفرمایید یا رزرو کنید. همچنین به همت انجمن استادان و پژوهشگران همین یک شنبه نهم برای پزشکان خوب و عزیز یک برنامه 4 ساعته از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر در UCLA برپاست و قرار هست که بنده درباره استراب و استرس سخنی داشته باشم، ولی از این 4 ساعت برای کانتینیو ایژوکیشن پزشکان عزیز ما میتونن استفاده کنن. ورود هم برای همگان آزاد و رایگان هست. محل برگزاری نورولوژیکال بیلدینگ ببخشید ریسرچ بیلدینگ هست، NRB، در همون خیابان وست بود. اگر تشریف بیارید سمت راستش بعد از کمی که بالا بیایید، ولی از پارکینگ باید در حقیقت اطلاعات بیشتر رو بگیرید. بنابراین همین یک شنبه 9 تا 1 بعد از ظهر استراب و استرس در UCLA. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان میرسونم که از هفته آینده من در اروپا خواهم بود، روز جمعه 14 در گوتنبرگ یا یوتوبری، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استوکهلم، دوشنبه 17 در ملمو، سه‌شنبه 18 در اسلو، چهارشنبه 19 در وین، پنجشنبه 20 در آمستردام و بعدن سفر کروز اروپایی ماست و اون وقت یک شنبه 30 دوسلدورف، دوشنبه و سه‌شنبه اول و دوم جولای فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه 3 و 4 جولای هامبورگ و بالاخره شنبه و یک شنبه 6 و 7 جولای لندن. اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو کسب کنید و یا جای خودتون رزرو کنید لطفاً یا با وبسایت من holakui.com یا razhavaniyazha.com تماس بگیرید و یا با تلفن 310-926-5026. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم
از وقتی که به من میدید.
خواهش میکنم.
من یه مادر تنهام با دو تا پسر، با پسرام اینجا اومدم امریکا و
بچه ها چند ساله؟
پسر بزرگم 32 و کوچیکه 23.
چه مدتی تشریف آوردید؟
در حدود 20 سال.
بعد اون وقت یعنی از همسرتون جدا شده تو آمدید؟
نه متاسفانه همسرم فوت کردن.
بله متاسفم. بنابراین شما اینجا تشریف آوردید و تو این مدت با هم بودید؟
بله همیشه با هم بودیم.
بسیار خوب.
الان اختلاف عقیده و سلیقه نمیدونم چه جوری بیانش کنم با پسر کوچیکم دارم. البته دو چیز رو میخوام، دو مطلب رو میخوام حتما بگم. قبل از اینکه اینو بگم، من خودم رو سرسخت آماده کرده بودم که یه مادر تمام وقت برای بچه هم باشم، ولی متاسفانه در این راه نتونستم نه مادر خوبی باشم نه پدر خوبی بعد از مرگ شوهرم، و بچه ها رو به سختی به اینجا رسوندم. و مطلب دوم این که من تمام عمرم از وقتی که خودم رو شناختم این مطلب برام مهم بوده که یه شخص فقط یه بار سنگین رو میتونه رو دوش بکشه، و متاسفانه رو دوش من بار سنگینی گذاشته شد که نتونستم به خوبی از عهده‌اش بر بیام. نه مادر خوبی بودم نه پدر خوبی واقعا.
شما ببخشید چند سال قبل از اینکه به امریکا تشریف برید همسرتون از دست دادید؟
3 سال.
بله
حدوداً 3 سال.
بنابراین واقعا فرزندتون همون وقت تولدش بود؟
نه 1 سالش بود، 22 سال.
بله بله.
و این مدت خیلی به اشکال برخوردیم ما اینجا، خیلی برای من به خصوص مشکل بود برای اینکه دوندگی زیاد کردم، با کار سخت تونستم به اینجا بکشونم. ولی پسر 23 سالم بعد از اینکه کلاس 8 رو تموم کرد شروع کرد به کارهای نامربوط کردن، درس نخوندن، در صورت که شاگرد فوق‌العاده خوبی بود تا کلاس 8، همیشه آن رستوندید بوده تو کلاس، همیشه معلم ازش خیلی راضی بوده و دیپلمش رو به سختی گرفت. بعد اینکه دیپلمش رو به سختی گرفت هر کاری کردیم اصلا به کالج نرفت، 2 کلاس برداشت قد کرد و بالاخره رفت سربازی. با اینکه من شدیدا مخالف بودم، من گفتم من آوردم شما رو اینجا که درس بخونین، یه کاری بشین. سربازی نرو. البته سربازی رو هم ول کرد در اون مدتی که مدرسه نمی‌رفت.
چه مدتی رفت اونجا؟
یک سال نشد که اومد بیرون.
چه جوری اومد بیرون و چرا اومد بیرون؟
متاسفانه مطلب همینجاست. با دختر خانومی آشنا شد که این دختر خانوم کلن اینو از عقل بدر کرد، رفت اونجا، نمیدونم چه بلایی به سرش آورد که البته یه ناراحتی کوچیک براش پیش اومد، ولی این مطلب نبود. بیشتر این دختر خانوم بود که رفته بود اونجا و یه دارویی رو بهش داده بود که این تقریبا بیهوش شده بود و سر این مطلب بیرونش کردم.
دارو بود یا مواد مخدر مورده؟
من فکر میکنم دارو بوده ولی خیلی قوی.
ها داروی چی بوده؟
خود این دختر خانم داروهای خیلی قوی استفاده میکنه برای اینکه یه مریضی مادرزادی داره و این داروها اینقدر شدید که از همه داروخانه ها نمیتونه بگیره. اشخاص داروخانه های متفاوتی هستن که اینا رو براش تجویز کردن و من نمیتونم چه دارویه، برای اینکه اصلا این مطلب رو به من نگفتن. بعد هم این که برگشت اصلا خونه نایمد، یک راست رفت اونجا پیش دختر خانم. البته این دختر خانم یه دختریه که سنن ازش 9 سال بزرگتره و بدون اینکه خونه بیاد من خیلی ناراحت بودم، نمیدونستم اصلا کجاست، چه اتفاقی براش افتاده. بالاخره فهمیدم که رفته پیش این دختر خانم. وقتی رفتم اونجا متوجه شدم که با هم ازدواج کردن. بعد یه مدت اینا نتونستم.
این دختر خانم امریکایی بود یا غیر امریکایی؟
امریکایی.
سفید بود یا سیاه؟
سفید.
بله.
سفید، ولی از دو خانواده کاملا متفاوت با دو دین متفاوت. و
حالا اصلا... آخه که قصه آخه فرزند شما که حال عادی نداشته عزیز، یعنی
نه بله من میدونم.
شما هم قبول کنید یه بچه یه سال پدرش از دست داده، در دو سه سالگی شما برداشتید آوردیدش امریکا، بعدن با سختی و مشقت بزرگ شده، بعدن علاقه‌ای به هر حال به دلایلی به درس نداشته، رفته سربازی، بعد یه دختری برداشته بردتش، حالا شما از ازدواج خوب و اینا، بعدم اون دختر یه جوری حتما ازش مواظبت و مراقبت کرده و نقش پدری و مادری هم براش داشته دیگه.
متاسفانه تنها چیزی که این دختر براش کرده، دختری بوده که خیلی شلخته، فوق‌العاده کثیف، مریض حال، دائم مریض، دائم داروهای خیلی شدید استفاده میکنه و به حال اغما میفته به طوری که اصلا نمیدونه کجاست، چه کار میکنه. و توی منجلاب یک کثافتی زندگی میکردن که وقتی من رفتم خونه اصلا حالم به هم خورد. به هر حال من سعی کردم باهاشون خوب باشم، گفتم بیاین برین، بالاخره تو مجبور نیست اینجوری زندگی کنی، دنبال کار برو. یه مقدار خیلی کمی کار کرد، بدن دیگه نتونست کار کنه، مجبور شد بیاد خونه ما. البته با کلک اومد خونه ما. بعد یه مدتی که اینجا موندم من دیدم این دختر خانم اصلا نمیتونه هیچ کاری بکنه، هیچ کار نمیتونه، صبح تا شب خوابیده، داروهاشو استفاده میکنه، همیشه در حالت اغماست و چندین بار حالش به هم خورد، به اورژانس بردیم.
حالا ممکنه من بگید پسر شما در این دختر چی میدید؟
متاسفانه هیچی. این دختر خانم سر تا پا تتو، سر تا پا اشکال، نمیدونم چه چیزه. و الانم دختر خانم رو برده گذاشته یکی از استانهای شمالی و خودش اومده اینجا به هوای اینکه دست به خونه بره مدرسه، ولی متاسفانه از روزی که اومده نه دنبال دست میره نه دنبال کار میره، همش دنبال دوستاش تا ساعت 3-4 بیرونه و من نمیدونم چی کنم.
نه حالا صبر کنید، بذار اول به شما میگم. اگر یه دفعه به دخ به سرتون بگید که این خانم چی داره، برای چی باهاش ازدواج کرد یا باهاش هستی، جوابش چیه؟
والا هیچی. تا حالا من سعی کردم باهاش صحبت کنم، متاسفانه هر بار که حرف پیش میاد دعوا را میندازه و داد و بیداد میکنه و من نمیدونم چی کار کنم.
نه آخه نه به من بگی، نه صبر کن. حالا اینکه شما چه جوری رفتار کنین فرقش چه؟ هیچ. مثل که من بگم من قلبم درد میکنه، شما بگید من چه جوری رفتار کنم، فرقی نمیکنه. نه به من بگید شما چی فکر با. آخه ببینید دختری که شما دارید برای من توصیف میکنید هیچی جز زحمت و درد و سر و گیر و گرفتاری برای پسرتون داره. پسرتون برای چی مونده؟
والا یه روزای اول بهش که وقتی اومده بودن اینجا من گفتم ازش جدا شو، تا دیر نشده تا بچه‌ای در کار نیست جداش، این که هر دو درد سر نیافتیم. گفت میخوام جداشم ولی نمیتونم اینجوری ولش کنم، این خیلی بدبخته، میره خودشو میکشه. و الان یک سال از اون مطلب میگذره و هنوز با همن، هنوز هم با هم رابطه دارن و الان من نمیدونم چی کار میخواد.
نه ببینید اتفاقا حالا شما میفرمایید ولی من خیلی کم میدونم، ولی در حدی که شما گفتید بهتره پسرتون بره با دوستاش خوب و خوش باشه، شاید اصلا از سرش از اون دختر بپره، برای که اون مسئله است.
بله ولی متاسفانه دختر ولش نمی کنه، دختر دائم تلفن میکنه.
دختر ولش نمی کنه، پسر شما اگه روز خواست ولش کنه میتونه ولش کنه.
بله خود این من 100% با شما موافقم که وقتی اگه پسر من
بنابراین شما نگران این که شبا میره و میاد نباشید، چون اتفاقا به نظر من این بچه‌ها وقتی یه دنیای دیگه و یه تجربه دیگه و یه حرفایی از جانب بقیه بشنوند و فرصت‌ها و امکاناتی پیدا بشه میتونه خودش رو راه کنه. اگر دختر این گونه است که شما توصیف میکنید، اگر رابطه چنینه، موضوع و مشکل اول شما که باید از سر راتون بردارید اون دختره، و چون شما کاری نمیتونید بکنید بیخودی کارش به کارش نش باشید، اینجا بگذارید بره خوب و خوش باشه، شاید از طریق اون دوستان و روابطی که پیدا میکنه به این نتیجه برسه که با اون خانم نمیخواد زندگی کنه، اگر چنین است که شما میفرمایید.
بله.
و ضمن هم خطر اون زن رو دور کردید، هم خطر این موقع بچه دار شدن گرفتاریهای بعدی رو.
بله 100%. من از این که
گذشت حالا زندگی مالیش چجوری میگذره، این چوری
متاسفانه کار نمیکنه، یه مقدار خیلی کمی از دولت پول میگیره که اصلا کفاف
زندگی بابت چی؟
فقط خوراکی.
نه خب یعنی فود استمپ میگیره؟
بله.
خب آخه اگر بهش بگید پسرم این چه جور زندگی است؟
بارها و بارها بهش گفتم.
نه جوابش چیه بابا؟
البته میگه میخوام کار کنم، ولی متاسفانه انقدر دروغ میگه که من باورش نمیکنم. انقدر هر چیز رو، حتی روزی که اومد اینجا گفت مامان کمک هم کن من برگردم، گفتم باشه من پول هواپیماتو میدم تو برگرد، براش بلیط گرفتیم فرستادیم و برگشت. از روزی که اومده دائم ارتباطش اصلا قطع نکرده، دائم
ارتباطش که نمیتونه، دائم براش گل فرستاده.
گل فرستاده
یعنی تو اون خونه این کسیفی که شما گفتید گل فرستاده، پرو کی گذاشتتش؟
یکی از دوستاش.
آخه اون دوست برای چی اونو نگه داشت؟
اون دوستم مثل اون دختر است.
بله. پسر خود شما الان مثلا عادت و اعتیاد و چیزی داره؟
در حال حاضر فکر نمی کنم، ولی یه مدتی مریوانا کشیده که البته با کمک شما، با دکتری که به من معرفی کردین، خوشبختانه این برطرف شده.
به من بفرمایید واقعا چه عیب و ایرادی در پسرتون می بینید؟ یعنی واقعا اشکالش
خوشبختانه پسر خیلی باهوشیه، متا الان به یه صورتی تنبل شده، اصلا نمیخواد دنبال هیچ کاری نمیره.
خب آخه به خاطر آسیبایی که عزیز خورده امیدی به چیزی نداره. یعنی ببینید یه آدمی که تو زندگیش با ده ها و صد ها بار با مسائل و مشکلات روبرو شده، غم خوردن و کوشیدنش هم فایده ای نداشته.
بله.
خب دلیل نداره که حالا بیاد یه راه سختی رو، یه سربالایی رو بره به امید چی که اون پشت شبریه. یعنی یه مقدارم شما باید او رو بفهمیدش. خوشبختانه هنوز سنش کمه.
بله خیلی
ولی
کمه.
همطور
من...
که عرض کردم اول اون دختر است که، نه اینکه شما بتونید کاری بکنید.
نه من نمیخوام.
آیا حاضر است بره پلو کسی یا نه؟
فکر کنم بره، ولی متاسفانه من قدرت مالی ندارم.
من متوجه هستم. شاید بشه با هزینه‌های خیلی خیلی کم یه چنین کاری رو کرد. شما تو لس آنجلس هستی درسته؟
بله.
خب اگر میشه به دفتر من زنگ بزنید ببینم من میتونم کسی رو معرفی کنم که واقعا با هزینه ناچیز بتونن کمکش کنن.
خیلی ممنون.
که حیفشه. یعنی ببینید شما از اختش بر نمیاد. یعنی این موضوع یه ذره جدی‌تر است. بعدم گفتم اگر ماجرا به گونه ای است که شما بیان کردید مورد اولین است.
نه
متوجهم.
نه
مطمئن هستم. من خرابی. نه خب اگر چنین است که واقعا دوری از اون دختر به عنوان اولین قدم در راه بهبودش، و الا در حال اگر اون ارتباط وجود داشته باشه مسئله از اینم که اون خودش گیر از حالا میخواد یکی دیگر رو نجات بده، خودش در غرق میشه، حالا میخواد یه غریق مرده ای رو نجات بده که دیگه جایی براش باقی نمونه. حالا لطف کنین تلفن کنین من ببینم شاید بتونن
خیلی ممنون
و بگید من... که با هم صحبت کردیم که من بتونم یه فرد مناسب پیدا کنم، امیدوارم بتونن کمک کنن.
خیلی ممنون میشم. به هر حال حتما من به شما زنگ میزنم. متشکرم.
خدا حافظ. خدا حافظ. شنگان ارجمند به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همین جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری از کلینیک زیبایی امادرم در مورد زیبا و جوانسازی صورت و بدن از درون و برون توجه فرمایید. amoderm.com 949-266-7346.
بار دیگر ما ایرانیان به یاری هموطنان دردمند خود میاییم. داروی بیماری HIVM که گروهی از هموطنان را زمینگیر کرده است به همت سازمان آرم کشف گردیده و در آخرین مراحل تولید احتیاج به کمک و یاری شما دارد. یک شنبه 9 جون از ساعت 12 ظهر الی 7 بعد از ظهر ایرانیان بار دیگر همت والای خود را برای کمک به یکدیگر به عرصه تماشا می‌گذارند. این تلتان از طریق رادیوها و تلویزیونها از جمله کانال 18 با حضور هنرمندان و شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی متعددی پخش می‌گردد. یک شنبه 9 جون ساعت 12 ظهر با هم و در کنار هم باشیم.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوار. طالبی 5 پوند 99 سنت. هلو و شلیل پوندی 79 سنت. کاهوی سعدی رومن هارت 99 سنت. توت فرنگی بلوبری رازبری بسته‌ای 99 سنت. آب یک گالونی کریستال